رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. حکومت آمریکا تقاضاهای وکیلان با نفوذ کنگره برای لغو ملاقات دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را رد کرد، بعد آنکه مفتشان آمریکا 12 مامور اطلاعاتی روسیه را به دخالت غیر مستقیم به انتخابات سال 2016 متهم کردند. وکیلان خواستند دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات نکند. مفتشان میگویند 12 مامور نظامی اطلاعاتی روسیه در رخنگری شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات آمریکا و دزدیدن نامه‌های الکترونی هیلری کلینتون نامزد حزب دست دارند. نامه‌ها را بعداً وبسایت ویکی‌لیکس نشر کرد. قرار است ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز 16 ایول در شهر هلسینکی در فنلاندیا برگزار شود. دونالد ترامپ که حالا در شوتلاندی است در توییتر نوشت این جنایت ها در زمان حکومت اوباما شدند و چرا آن زمان آنها کار نکردند. حزب دموکرات میگوید نشر غیرقانونی نامه ها تلاش برای بی‌آبرو کردن هیلری کلینتون و تاثیر گذاشتن در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بوده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان اعلام کرد شرافالدین ظاهرزاده یکی از دادرسای دادگاه و از مشاوران سابق رئیس جمهور امام علی رحمان وفات کرده است. در بیانیه رسمی دادگاه از روز 13 ایول آمده است که رشته عمری شرافالدین ظاهرزاده 62 ساله روز 10 ایول بر محل کنده شد. سبب های در گذشت دادرس تاجیک را اعلان نکردند. شرافالدین ظاهرزاده که 8 سال باز دادرس دادگاه کنستیتوسیونی بود در سالهای جنگ داخلی و بعدیان به حیث مشاور و مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان از 7 دادرس عبارت است و نامزدی آنها را رئیس جمهور پیشنهاد و مجلس ملی تصدیق می کند. این دادگاه بلندترین زینه دادگاهی در کشور به حساب می رود. یکی از مشاوران بلندپایه آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفته دونالد ترامپ درباره سعی ایران برای سازش با آمریکا را رد کرد. از این پیشتر دونالد ترامپ گفت ممکن است ایران زیر تحریمات سخت و گذشت راضی شود. من می دانم که آنها مشکلات زیاد دارند و اقتصادشان سقوط می کند. به شما می گویم که آنها یک روز به من زنگ می زنند و می گویند بیایید سازش کنیم و ما سازش می کنیم. اما حالا آنها بسیار درد می کشند. علی اکبر ولایتی روزی 13 ایول ضمن سفر به مسکو همچنین تقاضای آمریکا و اسرائیل برای خارج کردن نیروهای ایران از سوریه را رد کرد و گفت چنین کار زمانی می شود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بخواهد. به قول علی اکبر ولایتی ایران به اینجا به اجازه آمریکا آمده است و هیچ گونه طلبی آنها را اجرا نمی کند. علی اکبر ولایتی روزی 12 ایول با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت داشت. ملاقات آنها یک روز بعد از ملاقات پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت که از او خواسته است به ایران بگوید نیروهایش را از سوریه خارج کند. بنا به گزارش ها ممکن است دونالد ترامپ ضمن ملاقات با ولادیمیر پوتین در هلسینکی در روز 16 ایول مسئله اخراج رزمندگان تابع ایران از مناطق مرزی سوریه با اسرائیل را مطرح کند. ماموران پلیس ضد تروریستی بریتانیا میگویند ظاهرا منبع زهر قاتل نویچاک را پیدا کردند که یک زن را کشت و شوهرش را سخت بیمار کرد. در بیانیه رسمی پلیس از روز 13 ایول آمده است که یک ظرف خرد شیشگی را از خانه چارلی رولی یکی از آسیب دیدگان در شهر امیسبوری پیدا کردند و دانشمندان معلوم کردند که در ظرف همان ماده کیمیاوی قاتل است که اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد اختراع کرده است. پلیس بریتانیا گفته است تشخیص علاوگی لازم است تا دقیق شود که آیا ماده یافت شده اینی ماده است که سرگی سکریپال جاسوسی سابق روسیه و دخترش یوریا سکریپال را زهرالود کرد یا نه. این دو نفر مهم مرد زهرالود شدند. مقامات بریتانیا روسیه را به استفاده نویچاک متهم کردند. مسکو این ادعا را بی اساس خوانده است. مقامات ولایت فرای افغانستان میگویند جنگجویان در این ولایت با حمله به یک پاسگاه 11 سرباز را کشتند. محمد ناصر مهری سخنگوی رئیس ولایت گفت در جنگ با این گروه در ناحیه بالابلوک در روز 14 ایول 4 سرباز دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها سربازان افغان ضمن مقاومت 9 جنگجو را کشتند و 13 تن دیگر را مجروح کردند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است ولی محمد ناصر مهری گفت حمله کاری دستی طالبان است. در ولایت هلمند یک بمبگذار مرگ طلب در روز 14 ایول با ترکانیدن ماشین خود در شهر لشکرگاه یک افسر پلیس افغان را کشت و 11 مامور پلیس و سرباز را مجروح کرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدا فارسی
www.azadi.org.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پرثمر استفاده کند. این سازمان مالی بین المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر می‌گیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازاری را باز می‌کند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. یان پیتر اولترس نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نوی منطقوی امکان می‌دهد که اقتصاد تاجیکستان با پیشرفت چشمرس دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازار به مراتب بزرگتری را پیدا می‌کند. وی افزود:
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اول بعد از باز شدن مرزها دو کشور با مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مرتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صحفه نوی را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت:
любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشور در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه بیرسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
принципы свободной торговли, потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی، این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
والدین زنی که هنگام جراحی همراه با طفل بطنش در تولدخانه نایه همدانی فوتیده بود و بیرون کردن جسد دخترشان از گور برای تشخیص اعتراض کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مولوده غایبا و ساکنی 35 ساله همدانی شب 30 ایونی امسال هنگام جراحی فوتیده است و نزدیکانش دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزندش شد. دادستانی نایه همدانی با دعوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفت برای دقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیزا و مادر مولوده شدیداً به بیرون کردن جسد دخترش از گور مخالفت کرده گفته است هیچ دعوای دیگر نسبت به دختران ندارد و فرزندش را از گور بیرون نکنند. این زن روزی 13 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت به خاطر که روحی دخترشون بی‌ضابطه نشود از دعوای خود کاملا دست کشید. او گفت
ما دعوا نداریم، دعوا نمیکنیم، در کار نیست که همین فرزند ما را بی‌ضابطه کنیم. گور در کار نیست، او زنده نمیشود دیگر که گشته بیاید که ما دعوا کنم. دعوا نمیکنیم، در نصیبش همی بوده. ما هم ممان نویسندگی هم دعوا هایده
مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثران پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند. اکثران در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح میشود. مسئولان دادستانی نوحیه همدانی میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. معمولا طبق قانونگذاری تاجیکستان حتی در حالتهای مرگ طبیعی مقامات مسئول از جمله شعبه کارهای داخلی و دادستانی در جریان گذاشته می شوند. این به آن خاطر است که پس از به خاک سپردن سبب مرگ باعث شبهه نشود. بختاور رجب‌زاده یک مسئول دادستانی نوحیه روزی 13 ایول بر رادیو آزادی گفت پزشکان بدون خبردار کردن آنها جسد را به نزدیکانشان نشان دادند. او گفت حالا خنک نظری و خبر ندادن پزشکان تفتیش می شود.
خانم معاین کرده که ترتیب وارد می شود. ما هم شما دیدیم در چوشوه خانم تکاتورا خیلی با مسئله دیگه کس کردن که چیز در چوشوه خانم نسلویت دخیل می شود و دوره همو عمل نکنه. تو قبول قرار قانونی را موز مولاد دوره مولادی سانچ مولاد درست کرده گیم مفاد شرکتورا ضروری سه بود که کرد قرارش قبول بکنه.
قبلا پیوندان مولوده غایبا و گفته بودند که در ناحیه رودکی زندگی میکرد و یک هفته پیش از تولد به زادگاهش برگشت، ولی با اشتباه پزشکان او درگذشت. پزشکان تولدخانه ادعای خانواده مولوده را رد کرده گفته بودند هر کاری را که از دستشان آمد کردند. مولوده غایبا و در ناحیه رودکی زندگی میکرده است. نگینه غایبا و میگوید خواهرش دو کودکش را در تولدخانه ناحیه همدانی تولد کرده بود و برای کودک سیومش هم به اینجا آمد. پزشکان ناحیه همدانی میگویند مولوده همچون زنی حامله در تولدخانه زیر نظرشان ثبت نشده بود، ولی با وجود این تمام تلاششان را برای نجات جان او و کودکش انجام دادند. در تاجیکستان بر اساس مقررات باید زنان حامله در محل اقامتشان ثبت نام شوند و حداقل ماه دو دفعه در نزد طبیب و یا پرستار معاینه شوند. مقامات میگویند که بعضی از بانوان به خصوص از مناطق دوردست این مقررات را به اینابت نمیگیرند. زنان میگویند به سبب دور بودن بنگاه‌های طبی و هر وقت طلب کردن پول از طرف کارمندان طبی نمیخواهند خود و کودک بطنشان را معاینه کنند. تاجیکستان از نظر مرگ و میری کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بنابر آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علتهای مختلف می فوتند.
ده ها نفر از جوانان تاجیک برای گرفتن دانش های مذهبی به دانشگاه های اسلامی روسیه شامل شدند. در حالی که امکان کاریافتن با دانش های مذهبی در تاجیکستان تنگ تر می شود و مقامات نیز بیشتر به تعلیمات دنیوی جوانان ترجیح می دهند، ده ها ساکنان این کشور در مدرسه و دانشگاه های اسلامی روسیه تعلیم می گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. تا تمایل تحصیل اسلامی در قلمرو شوروی سابق در حال رو به افزایش آورد که سر از سال 2010 مقامات تاجیکستان محصلین دانشگاه و مدرسه های دینی خاورمیانه، پاکستان و ایران را به وطن برگردانیدند. دانشگاه های اسلامی تاجیکستان قدرت فراگیری همه خواهشمندان را ندارند و این جوانان مذهب دوست را به جستجوی تحصیل در کشورهای سابق شوروی وادار کرده است. حالا تنها در دانشکده اسلامی روسیه در شهر قزان بیش از 50 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. مراد گیلمنف نایب رکتور اوید به تعلیم در دانشکده اسلامی قزان روز 12 ایول در صحبت با رادیو آزاده گفت تاجیکان نسبت به همسالان خود از کشورهای دیگر به تحصیلات دینی بیشتر توجه دارند. او گفت
طور ما مشاهده میکنیم در اویله های تاجیک توجه بدین و اجرای فرموده های آن خیلی جدی گرفته میشود. از این رو شماره دانشجویان تاجیکی ما نیز در دانشگاه در نظر به دیگر ملت ها بیشترند. ما تحصیل روزانه و غایبانه داریم. در هر دو شعبه بیش از 50 نفر دانشجویان تاجیک تحصیل دارند. قسمتی از دانشجویان ما دختران هستند.
مراد گیلمنوف میگوید برنامه تعلیمی در این دانشکده موافق با تعلیمات مذهبی حنفیه تهیه شده اسلامی معتدل را به دانشجویان تعلیم میدهد. درست همان مذهبی که در تاجیکستان مذهبی اساسی اعلان شده است. این مسئول دانشکده اسلامی روسیه گفت تاجیکان هم که با اهل آیلهشان به روسیه مهاجرت کرده و در آنجا مقیم شدند برای تحصیل در این دانشکده میل و رغبت زیاد دارند. بسیاری از ختم کنندگان این دانشکده نیز پس از ختم آن در روسیه میمانند، هرچند با مدرک مکتب اسلامی پیدا کردن جای کار در قسمت جامعه مسلمانی روسیه برای تاجیکان دشوار است. میراتولو سعیدوف یکی از دانشجویان این دانشکده روسیه است. میراتولو سعیدوف یکی از ختم کنندگان این دانشکده روسیه است. او پس از ختم این دانشکده برای تحصیل به اندونزی سفر کرده یک برنامه دو ساله ماجستری را ختم کرد و هم اکنون در این دانشگاه به حیث استاد تعلیم میگوید. میراتولو سعیدوف میگوید تعلیم در این دانشگاه برای شهروندان خود روسیه رایگان و برای خارجان وابسته به اختصاص در یک سال از 500 تا 600 دلار نرخ دارد. اما سعیدوف میگوید پس از ختم این دانشگاه برای جوانان تاجیک پیدا کردن جای کار از روی اختصاص خیلی دشوار است. او گفت
زمین و های دینی در کلانتر همین تطرا که هستن اصلا فقط همین تطرا رو طلب میکنن. قانونی ده هیجا نیستگی نیست است که همین تطر باید باشد و نکید خودی تطرا باشن همه خیمه کنن. هستن تاجیک هایی که امام های محسید هستن و شورتر برای تاجیک های امام شدن در مسجد.
سعیدوف میگوید در چند از منطقه های دوردست تاجیکان امام خطیبی مسجدها هستند، اما اداره مسلمانان تلاش میکند در شهرهای بزرگ تنها تاتار تبارها را امام انتخاب کند. امام خطیبان در روسیه از حساب اداره دینی مسلمانان معاش میگیرند و یک قسمتی از درآمدشان از حساب عبادت کنندگان مساجد بوده است. فردوس میرزایوف تحلیلگری مسائل دینی میگوید هرچند در تاجیکستان اوج مذهبی شوی جوانان پسی سر شد، اما در میان مهاجران روحانیان همانا از احترام ویژه برخوردارند. او گفت
چیزی که در روسیه آنها بیشتر در بین مهاجران اعتبار دارند رفت میگرد به محیط و شرایطی که آنها دارند. چون انسان در مسافرت قرار میگرد بیشتر تمایل دینگرایی او بیشتر میشود که این چیزی طبیعی است و روح تسلط دادن خود و یعنی تسلط دادن خود را در دین پیدا میکنند. برای همین آنها در روسیه آن کسانی که اعتبار دارند
بیشتر. میرزایوف میگوید از بس که ملاها در میان مهاجران نفوذ دارند با استفاده از این برای خود درآمد نیز میگیرند، چون دعا و موعظه و اجرای مراسم دینی رایگان نیست و ملاها از این راه فایده میگیرند. اوج مذهب دوستی در تاجیکستان به سالهای بعد سقوط شوروی راست آمد و با باز شدن راه سفر به کشورهای عربی تحصیل در دانشگاه های اسلامی اوج گرفت. آنهایی که از معلومات دینی برخوردار بودند در بین اهالی آبروی خواسته داشتند و در بسیار موارد حرفشان بالاتر از حرفی مقامات بود. مقامات تاجیکستان با نظر داشت احتمال گرویدن شهروندان به گروه های تندرو در خارج کشور اکثر آنها را به وطن آوردند. این عمل سطح مذهبی شوی جامعه را کاهش داد، اما نه به اندازه‌ای که مقامات انتظار داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک مهاجری 33 ساله تاجیک با برگردانیدن بیش از 100 هزار روبل و سندهای مهم و یک صاحبکاری روس او را حیرت زده کرد. در این باره من گلبهار مرادی گزارش می‌دهم. احمدجان رسولوف ساکن راغان روز 11 ایول در نزد شهرداری یکوتسک کشور یاقوتستان همیان بزرگی را یافت و در مدت 2 ساعت صاحب آن را پیدا و برگرداند. ویاچسلاو ولادیمیروف رئیس شرکت پروفوتسنکا در یاکوتسک که همیان پر از صنعت‌های مهمش را در مرکز شهر افتانده است با رادیو آزادی گفت هیچ تصور نمی‌کرد که همیان و چنین مبلغی بزرگ را برگردانند. گفت صاحب کار روس با رادیوی آزادی. ویاچسلاو ولادیمیروف از خرسندی مهاجر تاجیک را به نوار گرفته و از او برای نیکیش اظهار سپاس کرده است. او که نیمه شب 12 ایول از این منطقه دوردست روسیه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در این زمان انسانهای جوانمرد به مثل احمدجان رسولوف کم هستند و تاجیکان باید با این گونه فرزندان خود افتخار کنند. گفت ویاچسلاو ولادیمیروف. خود احمدجان رسولوف در عمل کردش قهرمانی نمی بیند و می گوید هر انسان باید مثل او رفتار کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام رانندگی در مرکز یاکوتسک در نزد شهرداری چشمش به همیان بزرگی افتاد. گفت احمدجان. مهاجر تاجیک که به تعمیر خانه در یاقوتستان مشغول است بعد بازگشت به جای کارش همیان را باز کرده و در داخل آن بیشتر از 100 هزار روبل گواهی نامه رانندگی زن و شوهر و دیگر کارت‌های بانکی را دیده است. احمد با امید پیدا کردن صاحب همیان دیگر باره به محل برگشت که همیان را یافته بود، اما نه ماشین لکسوس را پیدا کرد و نه کسی را که همیان جستجو داشت. اندکی دیگر منتظر شد و دیگر باره به جای کار برگشت. احمدجان به رادیو آزادی گفت با یکی از افسران پلیس روسیه از نزدیک آشنایی دارد و به او حادثه را نقل کرد و خواست در پیدا کردن صاحب همیان کمک کند. احمدجان افزود بعد زنگ زدن به صاحبکار روس نام و نسبش را گرفته و از او پرسیده است که آیا چیزی را گم کرده است. ویاچسلاو ولادیمیروف از ترس آن که دیگر همیانش را نمی بیند از احمدجان خواسته است تلفنش را قطع نکند، چون او همان لحظه هر کجایی که باشد به نزدش می آید. مهاجر تاجیک می گوید بعد نیم ساعت به نزد صاحب کار روس آمد و همیان را به او برگرداند. با گفته احمد جان صاحب همیان اصلا پولش را حساب نکرد و فقط گفت باور نمی کرد که در این زمانه چنین انسان های پیدا می شوند. احمد جان رسولوف افزود صاحب کار روس پولهایش را بعدا حساب کرد و گفت که هر قدر می خواهید بگیر.
سای بعد گفت که همین دامی جا چند خفوی هست های چند خواهی که میخورد بگیره همی جاست. ما گفتم ها به یکان سنشن رو در کار نیست های.
ویاچسلاو ولادیمیروف صحنه گفتگویش را با احمدجان رسولوف ثبت کرده است و در آن میگوید که در حق هیچ یک ملت نباید بد گفت، چون این جوان از ملت دیگری می بود شاید بر نمی گردند. احمدجان رسولوف ساکن جماعت آبی گرم شهر راغون است و 5 سال باز برای کار به روسیه می رود. همسر و 3 فرزند او در تاجیکستان می باشند. در روسیه به کارهای موقتی مشغول است. با درخواست ساکنان خانه های آنها را تعمیر می کند. از بس که در مطبوعات روسیه دایر به مهاجران از آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان گزارش های منفی زیاد است و نام آنها را به مواد مخدر و قتل و تجاوز و تروریسم زیاد ارتباط می دهند، مردم تهجایی از چنین رفتار مهاجران حیرت زده می شوند. محمد سلیم یعقوبوف مهاجری 46 ساله تاجیک که نزدیک 20 سال باز در روسیه کار می کند روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت
گفت کار خوب میکنه، مطبوعات روسیه، تلویزیون روسیه ابسلیر یگان کلمه گاب گاب نمیزنه. وقتی که اگر یک کم کار کاموتی در همه جا گاب نمیزنه، در شکتاو خزدگیشن در همه جا گاب نمیزنه، یک کاموتی مسلمانه در همه جا گاب نمیزنه. یا ایمو تاجیکار نه ایمو بکام ها سانسلی.
مقامات تاجیک میگویند نکوکاری های مهاجران تاجیک میتواند نگاه منفی به مهاجران را تغییر بدهد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت تاجیکستان در روسیه روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت آنها همیشه مهاجران را به نکوکاری تشویق میکنند، چون رفتار شایسته مهاجران احترام ساکنان بومی را نسبت به آنها بیشتر میکند.
چشمی تو خواب می روید یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روید
منتبرهای ساکن ناحیه دوستی واقع در جنوب تاجیکستان صاحب مکتب با زبان ترکمنی می شوند. سفارت ترکمنستان همچنین تصمیم گرفته است که نیمپیکره ادیب معروف ترکمن مهدان قلی را بنیاد نماید. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر این موضوع از شهری باختر گزارش می دهم. اخیراً قرارداد بنیاد مکتب برای ترکمن تباران این محل میان حکومت ناحیه دوستی و سفارت ترکمنستان به امضا رسیده. میرزا سفر سفروف معاون رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیوی آزادی گفت که چند روز قبل سفیر ترکمنستان در تاجیکستان از این ناحیه دیدن نموده و قرار شد که روزهای نزدیک سنگ بنیاد مکتب گذاشته شود. به گفته وی مکتب در مساحت 3 هکتار بنیاد می شود.
اگه اصلا چه باید یه بزرگ اطلاعات سفارت خوند هر زمین که داشتی اگه هم از زمین که داشتی اگه پرا باید یه روزه نزدیک به همین رای ممانه پستور سوم افدار که
این مسئول حکومت ناحیه دوستی مبلغ دقیقی جدا شده از سوی سفارت ترکمنستان برای بنیاد این مکتب را معلوم نکرد، ولی گفت که این مکتب به شرایط و فناوری های زمانوی برای حدود 600 خواننده در جماعت ارگش سلطانوف بنیاد خواهد شد. در همین حال وزارت ساختمان و معماری ترکمنستان در رسانه‌ها تندری بین المللی برای ساختمان یک مکتب در ناحیه دوستی تاجیکستان را اعلان کرده است که گفته می‌شود تا 27 ایول جمع‌بست خواهد شد. گلجان آرتیقوا یک زن 40 ساله ترکمن تبار از جماعت دهات گردی گلمرادوف به رادیو آزادی گفت که از تصمیم بنیاد مکتب زمانوی خوشحال شده است و امید دارد که با بنیاد مکتب شرایط فنی از جمله وارد شدن کتاب‌های خصوصا الفبا و ادبیات ترکمنی بیشتر می شود. وی گفت
معلمو میرسد، معلمو هستن. اویاندا تو هشتاد نیست. پریبلم است، خیلی پریبلم است. پریبلم
زمین حکومت ناحیه دوستی سال گذشته مشکلی کمبود ادبیات ترکمنی را برای خوانندگان ترکمن تبار تصدیق کرده بود. جبار عبدالرحمنوف مدیر معارف و علمی حکومت ناحیه دوستی از تصمیم بنیاد مکتب برای ترکمن تباران استقبال کرد.
قدر که من درک دارم و اونجا یک شهرچه میزده بر 10-12 خونه و بونگوی تیبی معصه تعلیمی مبلغ پر را ترکمنستان وای میشن.
در ناحیه دوستی 5 مکتبی دو زبانه تاجیکی و ترکمنی موجود است. یک مکتب کاملا با زبان ترکمنی فعالیت میکند و فعلا 1594 خواننده ترکمن به تحصیل فرا گرفته شدند. ترکمن تبارها در ناحیه دوستی از فعالترین اقلیت‌های تاجیکستان هستند و در بخش‌های مهمی مثل ساحه تندرستی، معارف و کشاورزی و با گذشت سال‌ها فرهنگ، زبان، سر و لباس و آیین خانه‌داری را حفظ کردند. در ناحیه دوستی دو قبیله ترکمن‌ها جایی و تکاتورمن زندگی دارند. در جنوب تاجیکستان در جماعت دهات گردی گلمرادوف ناحیه دوستی حدود 5000 ترکمن تبار زندگی می‌کند. هرچند پژوهش خاصی در زمینه طرز زندگی اقلیت‌های در این منطقه تاجیکستان انجام نشده است، ولی خود آنها می‌گویند که نه کمتر از 300 سال اخیر در این منطقه سکونت دارند.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
ویژه گفتاری آینده ساز را از دوشنبه گرم و تفسون تقدیمتون میکنیم. درود دوستان خوب و با وفای ما، در هر کجایی که هستید ما برایتان طبعی خوش و کامیابی میخواهیم. امیدواریم آمادگیام و دو روز تعطیل خوب است.
بله امیدوارم هر کجا هستید و به هر کاری که مشغولید باز هم از آینده ساز خود دور بودن نمیخواهید. بله. و انتظار مطلب و خبرها از روزگار جوانان تاجیک و خارج هستید. روز روزگارتون خوش دوست بسیار گرامی و من افسانه هستم امروز با زرنگیز در این گفت گفتار همراهتان. بله بازم ما و بازم گفتار شما آینده ساز است روی موجی آزادی. خب خبرهای جدی و داغ از گوشه و کناری دنیا و تاجیکستان را شما علاکه در برنامه های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و طریق سامانه آزادی نقطه آرگ هم مطالعه و تماشا کردید. حالا صحبت ما صرف اطراف جوانان و از حیات آنها است.
اگر دقیق و مشخص بگویم امروز سر این چند موضوع با هم صحبت و بحث و اندیشه خواهیم کرد. حالا با توجه باشید امروز در آینده ساز.
بحثی بکارت دختر سری پدر را سفیر کرد یا مبارزه یک ساله یک پدر برای برقرار کردنی آبروی دختر.
اشتوره در تاجیکستان پیروزی تیمی فرانسه را پیشگویی کرد.
ریال مادرید نابغه‌اش را از دست داد. رونالدو کی را با خود میبرد؟
برای پیدا کردن میلیون شما با چی کار قادرید؟
امیدواریم با ما تا 25 دقیقه دیگر هستید و شرح این مطلب ها رو خواهید شنید. حالا باید تازه های جوانان رو بشنویم. همکاری ما شادمان یتیم با خبرها ما رو همراهی میکند. بفرما شادمان.
مقامات ملیسه تاجیکستان میگویند جوانه در شهر بوسان همسرش را کشته خود را به دار آویخت. طبق اطلاع وزارت امور داخلی مرد 29 ساله ساکن شهر بوسان با همسر 29 سالش مناقشه عائلوی داشتند. بر اساس تفتیشات شوهر با بهانه آشتیشوی همسرش را به خانه خواهر خود واقع در کوچه دوستی خلقهای شهر مذکور دعوت میکند. سپس از حسیات رشت با ناقلی تیار کردهش اول همسرش را بوغی کرده به هلاکت رساند و بعدا خود را نیز به دار آویخته است. آمده است در اطلاعیه وزارت امور داخلی. مقامات امور داخلی تاکید میکنند که فعلا از روی حادثه مذکور بر اساس ماده 104 کدکس جنایی پرونده آغاز کرده تفتیشات ادامه دارد. الینا مالدکویوا مدیر کافدرای شرقشناسی دانشگاه بین المللی قرقیزستان هفت دلیل افرادگرا شدنی جوانان را در آسیای مرکزی نامبر کرده است. با گفته او به معرفتی ضرورت مبارزه در بازار کار، نابرابری اجتماعی و پس شدنی آبروی کارمندان مقامات حفظ حقوق برای پهنشوی اکستریمیسم مساعدت میکند. مالدکویوا ضمن همایشی که از جانب بنیاد اورو آسیا موج جدید تشکیل شده است، افزایش جنایتکاری و مالی جوانان را با تجارت های آمیخته با جنایت نیز مایه نگرانی کرده است. کارشناس تشکیلات های دینی خارجی را نیز خطرناک عنوان کرده علاوه نموده است که این سازمان ها میان جوانان تشویقات میبرند. او تاکید میکند که ملتگرایی، دسترسی به سلاح غیر قانونی، استفاده اینترنت با هدف های جنایی جوانان را باز هم آسیب پذیر میکند. دسته کوهنوردان تاجیک قله کارل مارکس را در پامیر فتح نمودند که بلندیش 6723 متر را تشکیل می‌دهد. در این باره سازمان دهنده اکسپدیسیا دایرکتور شرکت سیاحی ماونتین ادونچر تریول تاجیکستان دلشاد کریموف خبر داد. دسته یکم ایول از دوشنبه به قطار کوه شاهدره پامیر راهسپار شده در بلندی 5600 متر برای توقف لاگر بنیاد کردند و 3 ایول با فتح قله آغاز کردند. پس از فتح قله آنها طریق علاقه محوروی درباره انجام موافقانه قسمت اولی کاری خود خبر دادند. قله کارل مارکس نقطه بلندترین قطارکوه شاهدره میباشد که در قسمت جنوبی غربی پامیر واقع است. طبق معلومات کوهنوردان قله کارل مارکس یکی از قله هایی است که بر آمدن به آن خیلی دشوار است.
تشکر شادمون. خبرهای دیگر، صحبتهای نو و مطلبهای جالب را در 25 دقیقه دیگر تقدیم شما میکنیم، اما حالا فکر میکنم فرصت است برای شنیدن یک پاره آهنگ خوب. خیلی خوب میبود.
من از تو گرچی عزیزم ماه دل خونم، ولی ممنونم، خیلی ممنونم، اگرچی کردی مرا
چی این قدر بازی ای ولی من راضی تو چی من نازی نگاهت رو با توی ما نمیدوزی تو فیروزی جگر سوزی هم ای گمراه دنیایم تو کردی تنهای تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چی تو رو ماری گمراه دنیایم تو کردی تنهای تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چی تو رو ماری مستم
از الاسپان زلیخا محمدشاهی و که چند پیش برای باری دوم مادر شد. اکنون مثل که باز زلیخا به هنر و ایجاد یا به صحنه برگشت.
زلیخا را نمی دانم اما خبر تولد شدن یک کودک با 8 کیلو وزن واقعا مثل من بسیاری ها را حیران کرد.
بله.
چهار روز قبل در تولد خانه شهر کولوب طفل با 8 کیلوگرم وزن به دنیا آمد. طبیبان این بیمارستان میگویند که در تاریخ تاجیکستان چنین طفل با این وزن به قید گرفته نشده است.
و جالب این است که این پهلوانچه رو هم زنی جوان با نام تهمینه به دنیا آورده است و بنابراین این حالت برای بسیاری ها داستان تولد رستم از شاهنامه را به یاد می آورد.
دوستی عزیز شما این طفل تهمتن را می توانید در گزارش ویدیویی همکاران ما در سامانه آزادی نقطه آرگ ببینید و در بارش معلومات بیشتر پیدا کنید.
در زمین در این سامانه همچنین مطلب درباره یک پدر هم هست که یک سال باز تلاش دارد با کیره بودنی دختری خود را اثبات کند. تصور کنید نه مادر و خواهر یا خودی دختر بلکه یک پدر این تلاش را دارد.
بله دسته حجت ها در دست این پدر یک سال باز تلاش دارد شان و شرف دختری خود و آبروی خانواده‌اش را برقرار کند. به ادعای او سال پیش دختری 20 ساله او را پس از یک روزی عروسی با اتهام با کیره نبودن از خانه شوهر بیرون کردند.
همکاری ما مومین احمدی در رابطه با تلاش و ادعای این پدر و هم موقع جانبی دیگر یا داماد یک گزارش دارد. حالا او را میشنویم.
از حمیدین جلالوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک سال او کار و زندگی خود را یک سو گذاشته و در 16 نهاد را کوفت. او میگوید با پاکدامنی دخترش باور دارد و از آن شکایت میکند که با وجود دلیل های ثابت برای باکیره بودن و لتکوب شدن دخترش در شب اولی عروسی هنوز این قضیه پورا تحقیق و پرونده نشده است.
اول مثلا می کور 29 اوگوست داشت ما همجوام دخترم خوبونه هم شوش تورو کردیم و بعد هم رفتیم پرکور خوب هم پرکور هم میلیسه خوبالین دادیم.
زندگی پدر بعد از حادثه 28 اوگوست سال 2017 روزی که دخترش را به خانه شوهر گسل کرد تغییر یافت. پدر بعد این حادثه از دهه به پایتخت آمد تا با مردم روبرون نشود. میگوید اگرچه تشخیص طبی بیگناهی دخترش را اثبات کرد اما هنوز هم کوشش میکند از نگاه های استهزامیز مردم خود را کنار گیرد. یگانه هدف این پدر حالا حمایت شان و شرف دخترش است که به گفته او با یک تهمت حیاتش را سوزاندند.
اولم خیلی حادثه نمیتری میگه تلخه کفتون میکنم که دخترتون بیوابده ما گفتم که نه خطه بدست بگی یگان غلغلان نکن خمیرم که متهم هم مرا تلخه کف کردن گریه و متهم نیکی مخنو بدست گفتگیم مخنو میدونیستم که دخترم اون گنو ندارم.
از حمیدین جلالوف میگوید بعدی آگاه شدن از نتیجه تشخیص در اول جانبی داماد از کار خود پشیمان شد اما او دیگر نخواست دخترش با نفری که برایش تهمت ناجا کرد زندگی کند. مستانه یسا دختری از حمیدین جلالوف با سلطان خوجایف تابستان سال گذشته ازدواج کرد و از ناحیه بلجوان ختلان به خوالینگ رفت. مستانه میگوید شب دومی عروسی شوهرش او را شدیداً لتوکوب کرد و گفت او دختر یا باکیره نیست. با این اکتفا نکرده و گفته مستانه شوهرش به او تهدید کرد تا خود را نادختر اقرار کند. مستانه میگوید از ترس این کار را کرد و شوهر هم گفته های او را چون دلیل در تلفنش ثبت نمود.
لطف کوب دادار که تو نادختر یا تو دختگی برای همی هم بدیل خودش که چیه؟ دختره که چشماشون کلام همه گر و یا بردارن. اگه اقورت کرد دیگه نمی یابرا تبیگی کیان همه گم اخمه هم خدر سولک در مکتب خونده من قطعی از اون بچه گشتگی نیستی که اوان تامان گوش نمیکنن فقط زدگی هست.
اما نزدیکان شوهری سابقی مستونه این گفته ها را رد میکنند و میگویند عروسی که آنها با امید به خانه آوردند در واقع باکیره نبود و طور خودش اقرار کرده است قبلا با کسی دیگر رابطه داشت. خیرینیسا امام و مادری سلطان خوجایف شوهری مستانه روز 11 میول در صحبت با رادیو آزادی گفت دعواها در رابطه بلت کوب شدن عروسی خانواده از جانب پسری او هم بی اساس است. با گفته این مادر آنها مستانه را بدون یگان آسیب روز دومی عروسی به خانه پدر برگردانیدند.
سنگلم پرسیدش که ابا چه کن تر میگن گفت که هوا مرا فلانی کدک آنای چی بچه اما سنم گرفت با نمی خدا زدگی نبود کسم این قچز میتوه این قبه حواظ کلی میورم این خدا تمد میکنه.
جانبی شوهری مستانه به نتیجه تشخیص باکیرگی باور ندارند و به این نظرند که احتمال والدین دختر از قبل به دخترشان چندان باور نداشتند چون لباس و جهاز او را مثل عروسانی دیگر روزی توی به خانه شوهر نبردند. اگرچه آنها برای این همه به پدری عروس 18000 سومانی داده بودند اما به گفته پدری مستانه اسامیدین جلالوف لباس و جهاز دختر در پایتخت بود و باید بعد از توی همه را به خانه او میبردند. با وجود یک سال تک و دوهای به گفته این پدر بی‌نتیجه این پدر از راه برگشتنی نیست و میگوید آماده است برای اثبات پاکدامنی دخترش و مجازات شدنی نفری که او را لتو کوب کرد چند سال دیگر مبارزه برد. به مجازات ماندن افرادی که دختران را با چنین اتهام بدبخت میکنند با گفته او باعث میشود نادختر اعلان شدن عروسان ادامه یابد.
این سال من دخترم سالم تاریک نن چیه میشود اگرم پیش رای تاریشم نگیرند او با دیگران عبرت میشود.
بحثی باکیرگی دختران و به این دلیل خانه ویران شدن جفت‌های جوان در تاجیکستان حادثه کم نظیر نیست اما تلاش یک پدر برای اثبات باکیرگی دختر کم سابقه است. معمولا بازگشت دختر برای گویا نادختر بودن به خانه به ویژه برای پدران خانواده خیلی سخت است. نه همیشه در چنین حالت‌ها پدران میتوانند دختران را درک و باور کنند و در برخی موارد هم دختران تا آخر زیر ملامت خانواده و اطرافیان قرار می‌گیرند. متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی میگویند در بسیار حالت نتیجه معاینه آنها هم آتش بحث دو طرف را خاموش نمی کند. با تاکید آنها اگر دختران قبل از ازدواج از تشخیص باکیرگی گذرند پیش راهی چنین جنجال ها هم گرفته می شود. مرادبیک اشروف متخصص طبی سودی در مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی در صحبت با رادیو آزادی گفت ماهای اخیر محض برای جلوگیری از سر زدن بحثی بکارت و به آبرو شدن دختران قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند بکارت به خانه داماد می روند. اما در مورد بحث های باکیرگی بعد از ازدواج این متخصص از یک تمایل نو نگرانی می کند. به گفته او حالت های هم هست که شوهران بعد شک کردن در باکیرگی نوروسان آنها را لتکوب کرده گویا اقرارشوی آنها را در تلفن‌های خود ثبت میکنند. با گفته مراد اشوربایف این ثبت نمیتواند در چنین بحث‌ها دلیلی ثابت باشد.
پرشی اساسی در خون میبینند. از همین سبب باشد بعد همون حادثه‌هایی که 5 سال 10 سال پیش که رخ داده بود، شاید که پسری همسایه آغوش کرده باشد. این چیز را آنها ریشه اساسی فکر میکنند که شاید همون وقت با کرگی آنها ویران شده باشد.
در جامعه سنتی تاجیکستان مسئله بکارت دختر خیلی مهم است. مردم داشتن مناسبت‌های محرمانه پیش از عروسی را قبول ندارند.
تشکر از مومین. اگر دختر شب عروسی باکیره نباشد برابر با خانه ویرانی و عیب مانی ها دختر بدنام می شود و شانس برپا کردن آیله نو با نام نیک از دست می رود و این هم در برخی حالت مثل بحث پاکدامنی رجبی خورشید عروسی 18 ساله در واسه با فاجعه تلخ می انجامد.
امیدواریم قضیه نوبتی به خوبی می انجامد و پدری مستانه هم به هدف خواهد رسید.
بله ما چنین امید داریم اما تا کجا او در این کار موفق می شود یا نه دقیق وقت نشان می دهد و ما امکان و اقتدار پیشگویی کردن را نداریم.
ولی او شترها دارند افسانه.
یعنی چی؟ شترها دارند زرنگیز.
منظورم مشتور باغ جانوران دوشنبه است افسانه. او نتیجه های چند بازی جام جهان را پیشگویی کرده بود و پیشگویی هایش میگویند درست هم برآمدند.
جدی؟
جدی. اخیرا در حضور ما بازی دوری نهایی جام جهان و قهرمانان آن را پیشگویی کرد. حالا نمیدونم تا کجا این فالبینی او درست است اما در هر صورت مخلصان تیم منتخب فرانسه را ماریا خیلی خوشحال کرد.
اوه باز ماریا نام دارد؟
بله افسانه سوالهایت زیاد شد. من حالا پورا برای درباره این اشتر و قابلیتی او خواهم گفت.
خوب خوب گوش و هوشم به تو است.
سه روز پیش از انجام بازی های جام جهانی فوتبال اینتریگ نتیجه بازی ها اوج می گیرد و مقدار شرط بندی های مشتری ها در اداره های بوک میکری تو رفت زیاد می شود، ولی عین زمان بی‌منت ترین داننده این نتیجه بازی ها در دوشنبه مشغول هواخوری در باغ جانوران است. آینده بین فوتبال جهانی اشتوری باغ جانوران دوشنبه ماریا است که بی‌منت و بی یکتین خوب میداند که چی کشور برنده مسابقات می شود و هر صورت هیچ یک پیشگویی این جانور خطا نبود. تا امروز ماریا بار هم خطا نکرده، نتیجه بازی روسیه و عربستان سعودی، اوروگوئه و فرانسه و اخیرا خرواتیا و انگلیا را دو روز پیشگویی کرد. روز 12 ایول یک روز بعد از انجام بازی های نیمه فینالی ماریا پیشگویی کرد که ما از فرانسه برنده جام جهانی فوتبال می شود. ماریا روز پنجشنبه زیر نوار ویدیویی رادیوی آزادی از میان دو طبقه سبزوات که یکی نزد پرچم فرانسه و دیگری در نزد پرچم خرواتیا گذاشته شده بود به سوی اولی رفت و سبزواتی آن را تناول کرد. این به گفته نگهبان های ماریا به آن معناست که تیم فرانسه در این دیدار نهایی پیروز می شود. پیشگویی ماریا چندی از مخلصان تیم فرانسه را که این صحنه را تماشا می کردند خیلی شاد کرد و تماشابینان تصمیم او را با کف کوبی استقبال کردند. تجربه در مجموع سه دفعه تکرار شد و هر دفعه ماریا به سوی خریطه فرانسه رفت. با توجه به پیشگویی های قبلی اشتر که به قبل نگهبان هایش همه درست برآمدند، حالا هم باور دارند که ماریا خطا نمی کند. این اعتماد به ماریا از آنجاست که باری آخر و در آستانه بازی نیمه نهایی شام 11 ایول که قرار بود میان منتخب های انگلیا و خرواتیا برگزار شود پیروزی دویومی را پیشگویی کرد. اما برخی به پیشگویی نوبتی این جانور چندان باور ندارند و میگویند هنرنمایی اخیری خرواتیا امیدواری ها را برای کاملا دیگرگونه صورت گرفتن نتیجه بازی زیاد کرده است. زبیدالله دولتوف ساکن شهر دوشنبه که تا حال از پیشگویی های ماریا ذوق می برد این دفعه به او اعتماد ندارد. زبیدالله باور دارد که اشتر قدرت خوروات ها را نمی داند و این نوبت باید پیروزی نصیبی کشوری از یوگسلاوی سابق شود نه فرانسه. وی گفت
من مخلص خرواتیا بودم، در اینجا من دیدم و می دانم که در سال 2018 چمپیونات جهان را خرواتیا به دست می آورد.
تو کجا در این بحث حق به جانب ماریا می شود یا زبیدالله؟ کسی فعلا گفته نمی تواند، ولی ماریا هم ظاهرا به این بحث ها کار ندارد و در فرصت های خالی از پیشگویی فوتبال از هوای گرمی دوشنبه در باغ جانوران حلاوت می برد. ماریا دوکوهانه 12 سال دارد. او زاده دوشنبه نیست، در 3 سالگیش به اینجا آورده شده است. کودکیش در ازبکستان گذشته است و به قبل سعید خوجا سفرف معاون رهبری باغ جانوران تاجیکستان از اول معلوم بود که یک جانور نه تنها زیبا و دیدنی بلکه زیرک و ذکی می شود.
ماریا فاول نظر با نارینش فعالتر است. مثلا در وقتی شما چندین سو شد کور میکنی میبینید در وقتی مثلا خوراک پیشکش میکنن یا که خوراکی دونگی یا که علف پیشکش میکنن همه وقت باید پیش دستی میکنن. تو حتی وقتش میشود که شتری نارینه را قریب که خورده نمیخواد منعگی میشود. نه برای همین وای نظر باوا چکونتره.
با گفته ای سفرف ماریا از غذا لذت میبرد و روز تا 4-5 مرتبه خوراک میخورد. سبزوات را بیشتر دوست میداشته است. امیدی مسئولان باغ جانوران از ماریا زیاد است. آنها میخواهند که روز ماریا و دوست پسرش یک اشتر نری همخونهش صاحب اشتر بچه میشوند که مثل مادرش چالاک و ذکی خواهد بود.
تشکر زرنگیز. دور نهایی بازی های جام جهان در روسیه روز 15 ایول برگزار میشود. در این دور تیم فرانسه با خرواتیا روبرو می شود. برای جای سیوم و مدال برنجی تیم های بلژیا و انگلیا رقابت خواهند کرد. خوب می بینیم تا کجا این بار ماریا درست پیشگویی کرده است. اگر راست باشد از من با او یک شکلات.
اشتر ماریا رو هم مثل خودت شکلات خور میکنی ده افزون ها؟
خیر یک دونه کپوست و چند کیلو سبزی توفه میبرم برم.
این خیلی می شود. دوستی عزیز صحبتمون رو اطرافی فوتبال بعد از یک آهنگ ادامه میدهیم.
جانی بی من خنده نمودی ای خواب نبودی آخی تو باید نغمه شیرین و بسودی دین رو رب بودی گم کرده تو راغم آهین دلی داغم گل دست با دست از گوشه ای باغم می آی تو راغم شر می بری رویم در کفتری مویم حیرانی خیالم آخیر چی با
ساز رو روی موجی آزادی میشنوید. زمنان در باره فوتبال صحبت را ادامه میدهیم، اما نه در باره بازی های جام جهان، بلکه در باره خبر میگوییم که حشمت جام جهان را تا اندازه زیر سایه برد.
به قول برخی از شارحان فوتبال، ترانسفری اثر کریستیانو رونالدو جایزه‌داری پنج کرته توپ طلایی از باشگاه رئال مادرید به یوونتوس گذشت. این تصمیم فوتبال باز را مخلصان او چگونه قبول کردند و چی واکنش دارند؟ در یک مطلب از همکار فوتبال دوستداری ما امریدین علیم خواهیم شنید.
واکنش مخلصان رئال مادرید به رفتن کریستیانو رونالدو به یوونتوس ایتالیا گوناگون است.
اگر راست گویم کمی حیران شدم. من این را انتظار نبودم، ولی این 9 ساله که او به ما بخشید واقعا خوش گذشت و من منتظرم از این قدر احساس که او به ما داد.
رئال مادرید روز 10 ایول اعلان کرد که رونالدو دسته را ترک میکند.
کریستیانو خیلی بلندارزش و بازیگر خوب است، به همین خاطر او میتواند چنین رفتار را به خود روا بیند. او همیشه به عنوان تمغه تجارتی ریال باقی میموند، در کجای هم نباشد، تورین یا جای دیگر.
مادریدی ها از رفتن این نابغه فوتبال غمگینند و میگویند جای رونالدو را کسی گرفتن نمیتواند، او همیشه اعضای ریال باقی میماند.
مخلصی واقعی مادرید را باید آن نگران کند که رونالدو چگونه لیدر بود و بخصوص آن که اگر او در بازی می بود ما خود را خیلی راحت و بی خطر احساس میکردیم. وقتی او در میدان بود ما باوری داشتیم که محاربه تا صدا دادن هشتک داور از انجام بازی ادامه میکند. امیدواریم که بازیگران نو هم این روحیه را داشته باشند.
در چیپته های سیر ورزشگاه سانتیاگو برنابیو و آویزه های تبلیغاتی مثل قبل عکس های رونالدو تجسم یافتند، اما در باشگاه دیگر پیراهن های رئال مادرید با رقم و اسم کریستیانو رونالدو فروختن نمیشوند.
مخلصان بشموری دسته رئال مادرید با رونالدو با نیکی خیر خوش کردند. نه مثل اون که سال قبلی نیمار از بارسلونا با پی‌اس‌جی گذشت و خشم هواداران باشگاه بارسلونا را بیدار کرد و خیرباد رونالدو هم با مخلصان رئال مادرید با عرض احترام صورت گرفت.
سالهای در ریال بودنم و شهر مادرید زیستنم لحظات خوشبختی هم بودند. منتداری خود را به این باشگاه، مخلصانش و به این شهر بیان میکنم. از آنها محبت دیدم وقتی به زینه های دیگر رسیدن است. من همین احساس را دارم و از تمام مخلصان دسته خواهش دارم که مرا درک کنند. آنها دوام 9 سال همتا نداشتند. این 9 سال ویژه در حیات من بود. آن برای من لحظه های حساس بود. ریال مادرید از ما طلبات کلان داشت، ولی در اینجا من از فوتبال حلاوت مخصوص برداشتم. در میدان و بیرون از آن همدسته هایم با من مناسبت نیک داشتند. من محبت مخلصان را احساس کردم. ما همراه 3 جام قهرمان های اروپا را پای هم به دست آوردیم و در 5 سال توانستیم 4 مرتبه صاحب این جام شویم. با دستگیری آنها من توانستم 4 مرتبه توپ طلا و 3 مرتبه کفش طلایی را به دست آورم. باشگاه رئال مادرید قلب من و خانواده ام را تسخیر کرد. به همین خاطر می خواهم سپاس بی پایان خود را به دسته، پرزیدنت آن، دایرکتورها، همدستگانم، به کلی کارمندان تکنیکی، طبیبان و کارمندان دسته که هر دقیقه کارهای زیادی را به انجام می رسانند بیان کنم.
رونالدو با قبل پول را انتخاب نکرد. دسته ها از خیتوی برای او شرطنامه پیشنهاد کردند که در یک سال می تواند 100 میلیون یورو فایده بگیرد. او با یک دسته ای رفت که واقعا هدف ها دارد. هر سال در لیگ قهرمان های اروپا کوشش می کند که یک جایزه به دست بیارد، برای قهرمان شدن مبارزه می برد.
صحبت ویدیوی امریدین را با کارشناسان و مخلصان در سامانه آزادی و صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید.
افسانه دیدی امریدین می گفت رونالدو بر عوض پول کلان و حتی میلیون ها هم قبلا به دسته های دیگر نرفت.
زمینان جالب است که از مردم بشنویم برای پیدا کردن پولی زیاد تا میلیون به چی کاری آمودند؟
میتونم از خارجه اگام چی بیارم، بار بیارم برای بیزنس. میتونم همین داخلی تاجیکستان همین اگام کاندیتر سکیب شدم ممکنه. سوهای کشاورزی خطی و اشنام ممکن.
و ما میلیون لازم نیست. ما همین یک دنون مهنتی رو بین بس هست.
آدم برای میلیون آوردن با هم ایکار می روان. مقصد او آدم کشیه یکی اگه اونجا را دزدی میکنی یکی فرنا دارا چکره بشد وقتی میلیون موندگی باشد می روان کردن.
برای یافتن این میلیون حاضی به هیچ قادر نیستم.
یعنی یکان کار کردن نمیتونی؟
نمیتونی.
اگر که من بدانم در یک اونجا کار که میلیون به دست آوردن است، در یک شبانه یک ساعت خوب میکنم و دیگر روز و شب کار میکنیم میلیون را به دست آوریم.
من قادر هستم که برای میلیون را به دست آوردم وطن را تر کنم و خارجه رفتم روز و شب کار کرده این میلیون را به دست بیارم.
کارهای فایدناک خیلی زیادن. کارهای فایدناک رو کار کردن که سنگ مرمر، سنگای سنبه‌ها، حتی در دوره شوروی ما از همه جا شبیونکا می‌بردیم روسیه، در روسیه کیمکا داشتیم، سنگ میده کردیم. امروز کس نمی‌برد، برای این کاری کسی مشغول نیست. از همین هم گرفتم که فایده صاف.
نظر و اندیشه های ساکنان دوشنبه را شنیدید. تشکر. واقعا نظرها درباره میلیون مختلف است. برخی به همه کار آمدند، اما برای برخی آسودگی و سلامتی بالاتر از همه میلیون هاست و با یک پرانون اکتفا می کنند.
بله دوستی عزیز آینده ساز، با امید ملاقات در برنامه های دیگری آینده ساز، اینجا باید ما با شما خدا حافظی کنیم.
امیدواریم از صحبت و مطلب های امروزه گفتاری آینده ساز خوشتان آمد. گفتاری جوانی را با مطلب ها و خبرهای نو و جالب در روزهای بعدی انتظار شوید. حالا از ما خدا حافظ و کامیاب و پیروز باشید.
خیر.
عجب دنیاست این دنیا، یک یاری وفادار است، یک فرح و جبار است، یک مشتاقی دیدار است. عجب دنیاست این دنیا، یک بیچاره و تنها، یک لب تشنه در سرا، یک بی درد بی پروا. عجب دنیاست این دنیا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. حکومت امریکا تقاضاهای وکیلان با نفوذ کنگره برای لغو ملاقات دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را رد کرد. بعد آنکه مفتشان امریکا 12 مامور اطلاعاتی روسیه را به دخالت غیر مستقیم به انتخابات سال 2016 متهم کردند، وکیلان خواستند دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات نکند. مفتشان میگویند 12 مامور نظامی اطلاعاتی روسیه در رخنگری شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات امریکا و دزدیدن نامه‌های الکترونی هیلری کلینتون نامزد حزب دست دارند. نامه‌ها را بعداً وبسایت ویکی‌لیکس نشر کرد. قرار است ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز 16 ژوئن در شهر هلسینکی در فنلاندیا برگزار شود. دونالد ترامپ که حالا در شوتلاندی است در توییتر نوشت این جنایت‌ها در زمان حکومت اوباما شدند و چرا آن زمان آنها کار نکردند. حزب دموکرات میگوید نشر غیرقانونی نامه‌ها تلاش برای بی‌آبرو کردن هیلری کلینتون و تأثیر گذاشتن در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بوده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان اعلان کرد شرافالدین ظاهرزاده یکی از دادرسای دادگاه و از مشاوران سابق رئیس جمهور امام علی رحمان وفات کرده است. در بیانیه رسمی دادگاه از روز 13 ایول آمده است که رشته عمری شرافالدین ظاهرزاده 62 ساله روز 10 ایول بر محل کنده شد. سبب های درگذشت دادرسی تاجیک را اعلان نکردند. شرافالدین ظاهرزاده که 8 سال باز دادرسی دادگاه کنستیتوسیونی بود در سالهای جنگی داخلی و بعدیان به حیث مشاور و مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان از 7 دادرس عبارت است و نامزدی آنها را رئیس جمهور پیشنهاد و مجلس ملی تصدیق می کند. این دادگاه بلندترین زینه دادگاهی در کشور به حساب می رود. یکی از مشاوران بلندپایه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفته دونالد ترامپ درباره سعی ایران برای سازش با آمریکا را رد کرد. از این پیشتر دونالد ترامپ گفت ممکن است ایران زیر تحریمات سخت به گذشت راضی شود.
And I know they're having a lot of problems and their economy is collapsing.
من میدونم که اونها مشکلاتی زیاد دارند و اقتصادشون سقوط میکند. با شما میگویم که اونها یک روز به من زنگ میزنند و میگویند بیایید سازش کنیم و ما سازش میکنیم، اما حالا اونها بسیار درد میکشند.
They're feeling a lot of pain right now.
علی اکبر ولایتی روزی 13 ایول زمینی سفر به مسکو همچنین تقاضای آمریکا و اسرائیل برای خارج کردن نیروهای ایران از سوریه را رد کرد و گفت چنین کار زمانی می شود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بخواهد. به قول علی اکبر ولایتی ایران به اینجا به اجازه آمریکا آمده است و هیچ گونه طلبی آنها را اجرا نمی کند. علی اکبر ولایتی روزی 12 ایول با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت داشت. ملاقات آنها یک روز بعد از ملاقات پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت که از خواسته است به ایران بگوید نیروهایش را از سوریه خارج کند. بنا به گزارش ها ممکن است دونالد ترامپ ضمن ملاقات با ولادیمیر پوتین در هلسینکی در روز 16 ایول مسئله اخراج رزمندگان تابع ایران از مناطق مرزی سوریه با اسرائیل را مطرح کند. ماموران پلیس ضد تروریستی بریتانیا میگویند ظاهرا منبع زهر قاتل نویچوک را پیدا کردند که یک زن را کشت و شوهرش را سخت بیمار کرد. در بیانیه رسمی پلیس از روز 13 ایول آمده است که یک ظرف خرد شیشگی را از خانه چارلی رولی یکی از آسیب دیدگان در شهر امسبوری پیدا کردند و دانشمندان معلوم کردند که در ظرف همان ماده کیمیاوی قاتل است که اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد اختراع کرده است. پلیس بریتانیا گفته است تشخیص های علاوهگی لازم است تا دقیق شود که آیا ماده یافت شده اینی ماده است که سرگی اسکریپال جاسوسی سابق روسیا و دخترش یوریا اسکریپال را زهرآلود کرد یا نه. این دو نفر مهم مرد زهرآلود شدند. مقامات بریتانیا روسیه را به استفاده نویچاک متهم کردند. مسکو این ادعا را بی اساس خوانده است. مقامات ولایت فرای افغانستان میگویند جنگجویان در این ولایت با حمله به یک پاسگاه 11 سرباز را کشتند. محمد ناصر مهری سخنگوی رئیس ولایت گفت در جنگ با این گروه در ناحیه بالابلوک در روز 14 ایول 4 سرباز دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها سربازان افغان ضمن مقاومت 9 جنگجو را کشتند و 13 تن دیگر را مجروح کردند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، ولی محمد ناصر مهری گفت حمله کاری دستی طالبان است. در ولایت هلمند یک بمبگذار مرگ طلب در روز 14 ایول با ترک کنیدن ماشین خود در شهر لشکرگاه یک افسر پلیس افغان را کشت و 11 مأمور پلیس و سرباز را مجروح کرد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که برای رشد اقتصاد تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پرثمر استفاده کند. این سازمان مالی بین المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر می‌گیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازار را باز می‌کند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. یان پیتر اولترس نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نوی منطقوی امکان می‌دهد که اقتصاد تاجیکستان به پیشرفت چشمرس دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازار به مراتب بزرگتر را پیدا می‌کند. و افزود
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
Neither challenge is easy. Both challenges
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اول بعد از باز شدن مرزها دو کشور با مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مراتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صفحه نو را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت:
Любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشور در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه برسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
Принципы свободной торговли. Потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی، این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
والدین زنی که هنگام جراحی همراه با طفل بطنش در تولدخانه نایه همدانی فوتیده بود و بیرون کردن جسد دخترشان از گور برای تشخیص اعتراض کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مولوده غایبا و ساکن 35 ساله همدانی شب 30 ایون امسال هنگام جراحی فوتیده است و نزدیکانش دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزندش شد. دادستانی نویه همدانی با دوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفت برای دقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیزا و مادر مولوده شدیدن به بیرون کردن جسد دخترش از گور مخالفت کرده گفته است هیچ دوای دیگر نسبت به دختران ندارد و فرزندش را از گور بیرون نکنند. این زن روزی 13 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت به خاطر که روحی دخترشون بی‌ذابیت نشود از دوای خود کاملا دست کشید. او گفت:
ما دوا نداریم، دوا نمیکنیم، در کار نیست که همه فرزند ما را بی‌ذابیت کنیم. گور در کار نیست، او زنده نمیشود دیگر که گشته بیاید که من دوا کنم. دوا نمیکنیم، در نصیبش همه بوده. ما هم ممان نویسندگی هم دوا ایدا من گذشتگیم دوا نمیکنیم.
مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثران پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند. اکثران در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح میشود. مسئولان دادستانی ناحیه همدانی میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. معمولا طبق قانونگذاری تاجیکستان حتی در حالتهای مرگ طبیعی مقامات مسئول از جمله شعبه کارهای داخلی و دادستانی در جریان گذاشته می شوند. این به آن خاطر است که پس از به خاک سپردن سبب مرگ باعث شبهه نشود. بختاور رجب‌زاده یک مسئول دادستانی ناحیه روزی 13 میول بر رادیو آزادی گفت پزشکان بدون خبردار کردن آنها جسد را به نزدیکانشان نشان دادند. او گفت حالا خنوک نظری و خبر ندادن پزشکان تفتیش می شود.
خانم معاین کرد اگر ترتیب وارث میشه ما هم شما دیدیم در چوشوه خانم تکاتورا خیلی با مسئله دیگه کس فور نمیشه چیز در چوشوه خانم سلویت دخیل میشه و دوره همو عمل میکنه و قبول قرار قانونی را ما از مولاد داریم مولادی سرچ مولاد درست کردگیم مفادش حرکاتورا زرونده سر بود که کرد قرارش قبول بکنه.
قبلا پیوندان مولوده غایبا و گفته بودند که در ناحیه رودکی زندگی میکرد و یک هفته پیش از تولد به زادگاهش برگشت، ولی با اشتباه پزشکان او درگذشت. پزشکان تولدخانه ادعای خانواده مولوده را رد کرده گفته بودند هر کاری را که از دستشان آمد کردند. مولوده غایبا و در ناحیه رودکی زندگی میکرده است. نگینه غایبا و میگوید خواهرش دو کودکش را در تولدخانه ناحیه همدانی تولد کرده بود و برای کودک سیومش هم به اینجا آمد. پزشکان ناحیه همدانی میگویند مولوده همچون زنی حامله در تولدخانه زیر نظرشان ثبت نشده بود، ولی با وجود این تمام تلاششان را برای نجات جان او و کودکش انجام دادند. در تاجیکستان بر اساس مقررات باید زنان حامله در محل اقامتشان ثبت نام شوند و حداقل ماه دو دفعه در نزد طبیب و یا پرستار معاینه شوند. مقامات میگویند که بعضی از بانوان به خصوص از مناطق دوردست این مقررات را به اینابت نمیگیرند. زنان میگویند به سبب دور بودن بنگاه های طبی و هر وقت طلب کردن پول از طرف کارمندان طبی نمیخواهند خود و کودک بطنشان را معاینه کنند. تاجیکستان از نظر مرگ و میری کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بنابر آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علتهای مختلف می فوتند.
ده ها نفر از جوانان تاجیک برای گرفتن دانش‌های مذهبی به دانشگاه‌های اسلامی روسیه شامل شدند، در حالی که امکان کار یافتن با دانش‌های مذهبی در تاجیکستان تنگ‌تر می‌شود و مقامات نیز بیشتر به تعلیمات دنیوی جوانان ترجیح می‌دهند. ده ها ساکنان این کشور در مدرسه و دانشگاه‌های اسلامی روسیه تعلیم می‌گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. تمایل تحصیل اسلامی در قلمروی شوروی سابق در حال رو به افزایش آورد که سر از سال 2010 مقامات تاجیکستان محصلین دانشگاه و مدرسه های دینی خاورمیانه، پاکستان و ایران را به وطن برگردانیدند. دانشگاه های اسلامی تاجیکستان قدرت فراگیری همه خواهشمندان را ندارند و این جوانان مذهب دوست را به جستجوی تحصیل در کشورهای سابق شوروی وادار کرده است. حالا تنها در دانشکده اسلامی روسیه در شهر قزان بیش از 50 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. مراد گیلمنف نایب رکتور اوید با تعلیم در دانشکده اسلامی قزان روز 12 ایول در صحبت با رادیو آزاده گفت تاجیکان نسبت به همسالان خود از کشورهای دیگر به تحصیلات دینی بیشتر توجه دارند. او گفت
طوری ما مشاهده میکنیم در اویله های تاجیک توجه بدین و اجرای فرموده های آن خیلی جدی گرفته میشود. از این رو شماره دانشجویان تاجیک ما نیز در دانشگاه در نظر با دیگر ملت ها بیشترند. ما تحصیل روزانه و غایبانه داریم. در هر دو شعبه بیش از 50 نفر دانشجویان تاجیک تحصیل دارند. قسمتی از دانشجویان ما دختران هستند.
مراد گیلمنوف میگوید برنامه تعلیمی در این دانشکده موافق با تعلیمات مذهبی حنفیه تهیه شده اسلامی معتدل را به دانشجویان تعلیم میدهد، درست همان مذهبی که در تاجیکستان مذهبی اساسی اعلان شده است. این مسئولی دانشکده اسلامی روسیه گفت تاجیکان هم که با اهل آیلهشان به روسیه مهاجرت کرده و در آنجا مقیم شدند برای تحصیل در این دانشکده میل و رغبت زیاد دارند. بسیاری از خط کنندگان این دانشکده نیز پس از ختم آن در روسیه میمانند، هرچند با مدرک مکتب اسلامی پیدا کردن جای کار در قسمت جامعه مسلمانی روسیه برای تاجیکان دشوار است. میرتولاس سعیدوف یکی از دانشجویان این دانشکده روسیه است. میرتولاس سعیدوف یکی از خط کنندگان این دانشکده روسیه است. او پس از ختم این دانشکده برای تحصیل به اندونزی سفر کرده، یک برنامه دو ساله ماجستری را ختم کرد و هم اکنون در این دانشگاه به حیث استاد تعلیم میگوید. میرتولاس سعیدوف میگوید تعلیم در این دانشگاه برای شهروندان خود روسیه رایگان و برای خارجیان وابسته به اختصاص در یک سال از 500 تا 600 دلار نرخ دارد. اما سعیدوف میگوید پس از ختم این دانشگاه برای جوانان تاجیک پیدا کردن جای کار از روی اختصاص خیلی دشوار است. او گفت
زمین و های دینی در کلانتر همین تطرا که هستن اصلا فقط همین تطرا رو کلب میکنند. قانونی در هیچ جا نیستگی نیست است که همین تطر باید باشد و نکید خودی تطرا باشن همه خیمه کنند. هستن توجیک هایی که امام های محسید هستن و دشوارتر برای توجیک های امام شدن در محسیده.
سعیدوف میگوید در چند از منطقه های دوردست تاجیکان امام خطیبی مسجدها هستند، اما اداره مسلمانان تلاش میکند در شهرهای بزرگ تنها تاتار تبارها را امام انتخاب کند. امام خطیبان در روسیه از حساب اداره دینی مسلمانان معاش میگیرند و یک قسمتی از درآمدشان از حساب عبادت کنندگان مساجد بوده است. فردوس میرزایوف تحلیلگری مسائل دینی میگوید هرچند در تاجیکستان اوج مذهبی شوی جوانان پسی سر شد، اما در میان مهاجران روحانیان همانا از احترامی ویژه برخوردارند. او گفت
چیزی که در روسیه آنها بیشتر در بین مهاجران اعتبار دارن رفت میگرد به محیط و شرایطی که آنها دارن، چون انسان در مسافرت قرار میگرد بیشتر تمایل دینگرایی او بیشتر میشود که این چیزی طبیعی است و روح تسلط دادن خود و یعنی تسلط دادن خود را در دین پیدا میکنند. برای همین آنها در روسیه آن کسانی که اعتبار دارند.
میرزایوف میگوید از بس که ملاها در میان مهاجران نفوذ دارند با استفاده از این برای خود درآمد نیز میگیرند، چون دعا و موعظه و اجرای مراسم دینی رایگان نیست و ملاها از این راه فایده میگیرند. اوج مذهب دوستی در تاجیکستان به سالهای بعد سقوط شوروی راست آمد و با باز شدن راه سفر به کشورهای عربی تحصیل در دانشگاه‌های اسلامی اوج گرفت. آنهایی که از معلومات دینی برخوردار بودند در بین اهالی آبروی خاصه داشتند و در بسیار موارد حرفشان بالاتر از حرفی مقامات بود. مقامات تاجیکستان با نظر داشت احتمال گرویدن شهروندان به گروه‌های تندرو در خارج کشور اکثر آنها را به وطن آوردند. این عمل سطح مذهبی شوی جامعه را کاهش داد، اما نه به اندازه که مقامات انتظار داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مهاجری 33 ساله تاجیک با برگردانیدن بیش از 100 هزار روبل و سندهای مهم و یک صاحبکاری روس او را حیرت زده کرد. در این باره من گلبهار مرادی گزارش می‌دهم. احمد جان رسولوف ساکن راغون روز 11 ایول در نزد شهرداری یکوتسکی کشور یاقوتستان همیون بزرگی را یافت و در مدت 2 ساعت صاحب آن را پیدا و برگرداند. В'ячеслав Владимиров, раиси ширкати Профоценка дар Якутск, ки ҳамёни пур аз санадҳои муҳимашро дар маркази шаҳр афтондааст, ба радио Озодӣ гуфт, ҳеҷ тасаввур намекард, ки ҳамён ва чунин маблағи бузургро баргардонанд. Гуфт соҳибкори рус ба радиои Озодӣ. В'ячеслав Владимиров аз хурсандии муҳоҷири тоҷикро ба навор гирифта ва аз ӯ барои некияш изҳори сипос кардааст. Ӯ ки нимешабии 12 июл аз ин минтақаи дурдасти русия бо радиои Озодӣ суҳбат мекард, гуфт дар ин замон инсонҳои ҷавонмард ба мисли Аҳмадҷон Расулов кам ҳастанд ва тоҷикон бояд бо ин гуна фарзандони худ ифтихор кунанд, гуфт В'ячеслав Владимиров. خودی احمد جان رسولوف در عمل کردش قهرمانی نمی بیند و می گوید هر انسان باید مثل او رفتار کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام رانندگی در مرکز یکوتسک در نزد شهرداری چشمش به همیانی بزرگی افتاد. گفت احمد جان مهاجر تاجیک که به تعمیر خانه در یاقوتستان مشغول است، بعد بازگشت به جای کارش همیان را باز کرده و در داخل آن بیشتر از 100 هزار روبل، گواهی نامه رانندگی زن و شوهر و دیگر کارت های بانکی را دیده است. احمد با امید پیدا کردن صاحب همیان دیگر بار به محل برگشت که همیان را یافته بود، اما نه ماشین لکسوس را پیدا کرد و نه کسی را که همیان جستجو داشت. اندکی دیگر منتظر شد و دیگر بار به جای کار برگشت. احمد جان به رادیو آزادی گفت با یکی از افسران پلیس روسیه از نزدیک آشنایی دارد و به او حادثه را نقل کرد و خواست در پیدا کردن صاحب همیان کمک کند. احمد جان افزود بعد زنگ زدن به صاحب کار روس، نام و نسبش را گرفته و از او پرسیده است که آیا چیزی را گم کرده است. ویاچسلاو ولادیمیروف از ترس آن که دیگر همیانش را نمی بیند از احمد جان خواسته است تلفنش را قطع نکند، چون او همان لحظه هر کجایی که باشد به نزدش می آید. مهاجر تاجیک می گوید بعد نیم ساعت به نزد صاحب کار روس آمد و همیان را به او برگرداند. با گفته احمد جان صاحب همیان اصلا پولش را حساب نکرد و فقط گفت باور نمی کرد که در این زمانه چنین انسان های پیدا می شوند. احمد جان رسولوف افزود صاحب کار روس پولهایش را بعدا حساب کرد و گفت که هر قدر می خواهی بگیر.
بلگداری صد خیلی مثال چی کرد که همی خیلی زمانه ها در خیلی خیلی آدمه بگنش ممکن بگه. های بعد گفت که همین دمیجا چند خطوی هست های چند خیلی که می خورد بگیره همینجا سو. من گفتم ها به یکان سنشنه در کار نیست های.
ویاچسلاو ولادیمیروف صحنه گفتگویش را با احمد جان رسولوف ثبت کرده است و در آن میگوید که در حق هیچ یک ملت نباید بد گفت، چون این جوان از ملت دیگری می بود شاید بر نمی گرداند. احمد جان رسولوف ساکن جماعت آبی گرم شهر روغن است و 5 سال باز برای کار به روسیه می رود. همسر و 3 فرزند او در تاجیکستان می باشند. در روسیه به کارهای موقتی مشغول است. با درخواست ساکنان خانه های آنها را تعمیر می کند. از بس که در مطبوعات روسیه دایر به مهاجران از آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان گزارش های منفی زیاد است و نام آنها را به مواد مخدر و قتل و تجاوز و تروریسم زیاد ارتباط می دهند، مردم تهجایی از چنین رفتار مهاجران حیرت زده می شوند. محمد سلیم یعقوبوف مهاجر 46 ساله تاجیک که نزدیک 20 سال باز در روسیه کار می کند روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت
گپ کاری خوب میکنه. مطبوعات روسیه، تلویزیون روسیه ابسلیو یگان کلمه گپ در نمیزنه. وقتی که اگر که یک کم کار کاموتی در همه جا گپ میزنه، در شکتاب خدمیشن در همه جا گپ میزنه، یک کاموتی مسلمانه در همه جا گپ میزنه. یا ایمو تاجیکار نه ایمو بکام هستن سلی.
مقامات تاجیک میگویند نکوکاری های مهاجران تاجیک میتواند نگاه منفی به مهاجران را تغییر بدهد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت تاجیکستان در روسیه روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت آنها همیشه مهاجران را به نکوکاری تشویق میکنند، چون رفتار شایسته مهاجران احترام ساکنان بومی را نسبت به آنها بیشتر میکند.
چشم تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشم تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم چشم فراز میکنی.
ترک معتبرهای ساکن ناحیه دوستی واقع در جنوب تاجیکستان صاحب مکتب با زبان ترکمنی می شوند. سفارت ترکمنستان همچنین تصمیم گرفته است که نیمپیکره ادیب معروف ترکمن مهدان قلی را بنیاد نماید. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر این موضوع از شهری باختر گزارش می دهم. اخیراً قرارداد بنیاد مکتب برای ترکمن تباران این محل میان حکومت ناحیه دوستی و سفارت ترکمنستان به امضا رسیده. میرزا سفر سفروف معاون رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیوی آزادی گفت که چند روز قبل سفیر ترکمنستان در تاجیکستان از این ناحیه دیدن نموده و قرار شد که روزهای نزدیک سنگ بنیاد مکتب گذاشته شود. به گفته وی مکتب در مساحت 3 هکتار بنیاد می شود.
سنگ اساسش باید یه بزرگ اطلاعات سفارت خانه هر زمین که داشت دیگه هم از زمین که داشت دیگه باید یه بزرگ نزدیک دارم نمانده پسار سوم افدار که
این مسئول حکومت ناحیه دوستی مبلغ دقیقی جدا شده از سوی سفارت ترکمنستان برای بنیاد این مکتب را معلوم نکرد، ولی گفت که این مکتب با شرایط و فناوری های زمانوی برای حدود 600 خواننده در جماعت ارگش سلطانوف بنیاد خواهد شد. در همین حال وزارت ساختمان و معماری ترکمنستان در رسانه‌ها تندری بین المللی برای ساختمان یک مکتب در ناحیه دوستی تاجیکستان را اعلان کرده است که گفته می شود تا 27 ایول جمع بست خواهد شد. گلجان آرتیقوا یک زن 40 ساله ترکمن تبار از جماعت دهات گردی گلمرادوف به رادیو آزادی گفت که از تصمیم بنیاد مکتب زمانوی خوشحال شده است و امید دارد که با بنیاد مکتب شرایط فنی از جمله وارد شدن کتاب‌های خصوصا الفبا و ادبیات ترکمنی بیشتر می شود. وی گفت زمان حکومت ناحیه دوستی سال گذشته مشکلی کمبود ادبیات ترکمنی را برای خوانندگان ترکمن تبار تصدیق کرده بود. جبار عبدالرحمنوف مدیر معارف و علمی حکومت ناحیه دوستی از تصمیم بنیاد مکتب برای ترکمن تباران استقبال کرد.
قدری که من درک دارم و اونجا یک شهرچه میزده بر 10-12 تا خونه و بنگاه طبی مؤسسه تعلیمی مبلغ پر از ترکمنستان وای میشه.
در ناحیه دوستی 5 مکتب دو زبانه تاجیکی و ترکمنی موجود است. یک مکتب کاملا با زبان ترکمنی فعالیت میکند و فعلا 1594 خواننده ترکمن به تحصیل فرا گرفته شدند. ترکمن تبارها در ناحیه دوستی از فعالترین اقلیت‌های تاجیکستان هستند و در بخش‌های مهم مثل ساحه تندرستی، معارف و کشاورزی و با گذشت سال‌ها فرهنگ، زبان، سر و لباس و آیین خانه‌داری را حفظ کردند. در ناحیه دوستی 2 قبیله ترکمن‌ها جایی و تکاتورمن زندگی دارند. در جنوب تاجیکستان در جماعت دهات گردی گلمرادوف ناحیه دوستی حدود 5000 ترکمن تبار زندگی میکند. هرچند پژوهش خاص در زمینه طرز زندگی اقلیت‌های در این منطقه تاجیکستان انجام نشده است، ولی خود آنها میگویند که نه کمتر از 300 سال اخیر در این منطقه سکونت دارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
نخستین چرخه نیروگاه راهون در تاجیکستان نصب شد، پس از 3 ماه برق تولید میکند. آب سریز به فروش می رود، آریان بانگ و یک شرکت چینایی بر سر فروش آب این کل به سازش رسیدند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
شرکت چینا نان فروس گولد لیمیتد اعلان کرد که بعد رفت پیامد فلاکت های طبیعی در کان پاکرود روز 1 ایل رسما به تولید خشت های طلایی آغاز کرده است. استحصال طلا در پاکرود سال 2016 شروع شد و در آن سال از این کان 162 کیلو طلا گرفتند. ماه فوریه سال 2017 ترمز 3 خط بلند شدت نیروی برق کارخانه را ویران کرد. و نخبه ها پر از آب شده خطی کارکردی معدن و طلا گدازی آسیب دیدند. شیانگ وو مدیر چاینا نان فروس گولد لیمیتد در یک بیانیه رسمی گفته است قرار است آنها سال 2019 استخراج معدن را به 660 هزار تن و استحصال طلا را به 1 تن و 300 کیلو برسانند. کارخانه مسکو را ماه ایونی سال 2016 با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیشتر از 900 نفر کار میکنند. پاکرود یگانه شرکت استخراج طلا در تاجیکستان است که همه سهمیه‌هایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارد. چاینا نان فروس گولد لیمیتد در گذشته گفته است که در مرحله اول در یک سال تا 2 تن طلا تولید میکند، ولی فلاکت در پاکرود نقشه های آنها را به هم زد. کانی پاکرود در دره رامی در ناحیه وحدت و نچندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیاه‌های تاجیک تقریبا 134 تن طلا دارد. در روسیه قانون به اجرا درآمد که قاعده های قیدی بودوباش مهاجران را در این کشور سنگین تر می کند. این قانون را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آخرهای ماه ایون امضا کرده، آن قیدی مهاجران را در محل کار منع می کند. بر پایه قانون مهاجران حق دارند تنها خود را در محل اقامتشان به قید گذارند. پیشتر کارفرما حق داشت که مهاجران را در نشانی شرکت خود به قید بگیرد. بیشتر کارشناسان میگویند قاعده های نو مهاجرت روسیه اجرا نشدنی هستند و بسیار از مهاجران مجبور میشوند به فعالیت غیر قانونی روی آورند. کارمندان پلیس روسیه نیز برای ستانیدن این مبلغ از خارجی ها زیر تهدید اخراج از امکانات های علاوه برخوردار خواهند شد. بنا به اطلاع رسمی در حال حاضر در روسیه تا 9 میلیون مهاجر کار و زندگی میکنند. مؤسسه مالی خرد اروند گفت از جانب مراد آوازخوان جوان شناخته دعوت کرده است روزی در شعبه سازمان نشسته مشتریان آنها را قبول کند و مشورت بدهد. حسین تویچیف نماینده سازمان مالی اروند گفت برای معرفی کارشان در دوشنبه جانبک را دعوت کردند و امیدوارند که حضور او هرچند کوتاه هم باشد برای جلب بیشتری مشتریان مساعدت کند. جانبک مراد که زبانشناس است برای اجرای این وظیفه از اوکراین به تاجیکستان آمده است و خودش میگوید بار اول است که در بانک کار میکند. خود جانبک گفت برای مدتی کوتاه مشاوری اروند میشود. او گفت با این تشکیلات مالی قرضه شرطنامه امضا کرده و برای یک روز به حیث مشاور مالی کار میکند. جانبک مراد 1.5 سال است که در شهر کیف زندگی میکند. او میگوید ممکن است مشورتهایش نتیجه بدهند و مشتریان جلب شوند، اما به هیچ وجه نمیخواهد آوازخوانی را به بانکداری عوض کند. نرخ راهگیرها در نقلیات جمعیتی ولایت سوخت 30% بالا رفت. شروع از 10 ایول نرخ راهگیرها در نقلیات جمعیتی شهر خوجند و دیگر شهرهای ولایت سوخت به عوض یک سامانه پیشینه 1.30 درم مقرر شد. اسلام اولیایف رئیس اداره نقلیات ولایت سوخت در صحبت به رادیوی آزادی گفت از روی نرخنامه نو راهگیرهای نقلیات مسافرکش داخل شهری و مرکزی ناحیه ها 30% بالا برده شد. رهبر اداره نقلیات ولایت سوخت گفت بلند کردن راهگیرهای نقلیات مسافرکش جمعیتی در جلسه با اشتراک مسئولان حکومت و شرکت های نقلیات مسافرکشان مشورت شده است. اسلام اولیف گفت بار آخر راهگیرها در تاجیکستان سال 2011 بلند شده بود و در 7 سال گذشته بالا رفتن ارزش سنجش تکنیکی واسطه های نقلیات، اجازت نامه فعالیت، ورقه نظارتی، راه خط، قسم های احتیاطی نقلیات، خرب اسعار خارجی و بخصوص قیمت شدن سوزشواری، گاز و بنزین و دیزلی، ضرورت بالا بردن نرخ حرکت در نقلیات مسافرکشانی جمعیتی را به بار آورده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه راغون نصب کرده شد. شرکت اوکراینی دنپر سپیتس گیدرومنتاج از نصب نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در محل ساختمان خبر داد.
میخائیل کوالیوف مسئول دفتر مطبوعاتی شرکتی دولتی دنپر سپیتس گیدرومانتاج اوکراینا در صحبت با رادیو آزادی گفت که متخصصان این شرکت ساعتی 21 به وقت محلی روز 5 ایول راتری چرخه ششم نیروگاه راغون را در جایش نصب کردند. او گفت
حالا ما چرخه ششم را در جایش نصب کردیم. چرخه را شرکت الکتروتیجمش شهر خارکوی اوکراین استحصال کرده است و ما مسئول نصب و جا بجا گذاری آن هستیم.
با اطلاع شرکت دنپر سپیس گیدرومونتاج وزن این روتور 850 تن بوده در شرایط بسیار سخت. ادامه کارهای ساختمانی و اجرای کارهای پرمکانی در تالار ماشین ها که در زیر زمین قرار دارد صورت گرفت. دنپر سپیس گیدرومونتاج میگوید موافقی نقشه چرخه رقم ششم نیروگاه برقی آبی روغن باید روز 16 نوامبر سال روان به کار درآورده شود. چرخه رقم پنجم نیروگاه راغون قرار است اول سال 2019 به کار درآید. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که آن را امام علی رحمان مسئله حیات و مماتی تاجیکستان نامیده است، هنوز سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. کشورهای پایان آب می گفتند که در صورت بستن مجرای وخش برای کشت و کار آب کافی نخواهند یافت، ولی مقامات تاجیکستان می گویند آب آبانبار راغون با تدریج و در مدت بیش از 10 ساله جمع می شود و هیچ یک از کشورهای پایان آب از آب تنقیصی نخواهند کشید، زیرا مجرا به تغییر باقی می ماند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سالینی امپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1.950 میلیارد دلار حساب شده است. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نیز نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می‌شود. نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای میانه می‌شود. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. اوریون بانک و یک شرکت چینی با تجارت آبی کلی سرزی بدخشان تاجیکستان می‌پردازند. دو جانب اخیراً به سازش رسیدند که برای استفاده آب از کلی سرز در کشورهای آسیای میانه یک کارخانه بنیاد می‌کنند. شرطنامه در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه به امضا رسیده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
کلشریک اوریون بانک در این طرح شرکت چینی مستقر در هنگ کنگ هیون سپرینگز دیناستی هاروست گروپ است. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی این شرکت، حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دیتو سری بایما آیوس اساسگذار شرکت هیون سپرینگز دیناستی هاروست گروپ برای رشد طرح کلی سرز و استحصال آب از آن شرطنامه همکاری های استراتژی را به امضا رساندند. شرطنامه در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه به امضا رسیده است. در اوریون بانک روز 9 ایول در صحبت رادیو زودی امضا شدن چنین یک سازشنامه را تصدیق کردند. در این بانک گفتند که در فرصت های نزدیک در این رابطه اطلاع خواهند داد. در شرکت هیون سپرینگز دیناستی هاروست گروپ گفتند سازشنامه ساختمان یک کارخانه بسته‌بندی آب را در نظر دارد. به قول شرکت آب به کشور آسیای مرکزی و دیگر کشورها صادر می شود. تاجیکستان در گذشته بارها با کشورهای عربی و ایران مسئله صادرات آب کلی سرز را پیشنهاد کرده است. نخست پرزیدنت امام علی رحمان سال 2007 هنگام سفرش به ایران و با پرزیدنت وقت ایران محمود احمدی نژاد یادداشت تفاهم را برای صادرات آب کلی سرز امضا کرده بود. بر اساس آن میبایست یک روی ماشینگرد بین دو کشور با واسطه افغانستان ساخته میشد و در کنار آن خط انتقال نیروی برق و هم لوله نفت و آب بنیاد میگشت. یادداشت را سران سه کشور 26 مارس سال 2012 2013 امضا کردند. امام علی رحمان اوبیسریز روزی می سفرهایش به کشورهای عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عرب پیشنهاد کرده بود. بعد دعوت رئیس جمهور تا یک هیئت عربستان سعودی به دیدن کلی سریز رفتند، اما بالاخره هیچ یکی از این کشورها برای ساختمان لوله آب از کل حاضر نشدند. بر این اساس است که شرکت های خصوصی خارجی وان هم از چین به آب کلی سریز تاجیکستان توجه ظاهر میکنند. تا کنون شرکت های چین در تاجیکستان هر طرحی را که روی دست گرفتند اجرا کردند. نظیم جان عارفوف اقتصاددان میگوید با وجود امضا شدن چند سازشنامه و قرارداد جهت فروش آب سریز تو هنوز تا کجا فایدهوار بودن طرح استفاده آب کل آموخته نشده است.
مثال بگیریم، ما خود هم چیل میکنیم اونجا مزار شریف از دیگر مردم ازبکا بسیار هم هم میکدیم میترکاندن چی فایده؟ برای همین این مثال گریم، این تروبا پراوات نمیکند از افتر خوزی من همین موبا از ایران خیلی از ایران خوزی کم از ترکیه کم پیش جیدو بیشو ماشین رو می آمد، ماشین خالی می رفت، خیلی همون باز کند فروختن می رفت برد یک سوم یک سوم دوستون کار کند آخی همون نلاغی دولتت یاد.
هم صحبتی ما گفت تدریجان قیمت آب نوشوکی در جهان بالا می رود و اگر تاجیکستان سودآور بودنی صادرات آب از سریز با دیگر کشورها را ثابت کرده تواند، سرمایه گذاران به دعوت به پای خود می آیند. تلاش تاجیکستان برای صادرات آب کلی سریز تنها پهلوی اقتصادی ندارد. کشور همچنین می خواهد خطر رخنه این کلی عظیم را که در نتیجه یک زمین لرزه 117 سال پیش به وجود آمده است از بین ببرد. سریز در نتیجه زمین لرزه سال 1911 به میان آمد 17 کیلومتر مکعب آب دارد. سطح آب آن سال به سال بالا می رود و ممکن است سد آن آسیب پذیر شود. در صورت رخنه شدن کل به گفته متخصصان ممکن است فلاکت عظیمی به وجود بیاید، چون قلمروهای وسیع نه تنها در تاجیکستان بلکه کشورهای پایانوب آسیای مرکزی زیر آب میمانند. سد کل سری زیر نظر شبانه روزی کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان قرار دارد. در برنامه رشد کمیته حالات فوق‌العاده که اول ماه ایونی سال روان تصدیق شد گفته می شود بعد زمین لرزه سختی 7 دکبر سال 2015 در اطراف سریز تشخیص نشان دادن اخراج آب از سد اوسای و چشمه های پایانی آن زیادتر شده است. در این سند آمده است که از سال 2004 در سد اوسای تجهیزات آگاه کننده خطر نصب شده است، اما در 14 سال این تجهیزات که شبانه روز فعال است فرسوده شده قسمان از کار مانده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلاست. ای دلبری نازنین قدر بنده تو را لباس اطلا جانان ای من فقط توی بس چشم کد من بس توی هر کس جانان ای من فقط توی بس چشم کد من بس توی هر کس
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما طالب رحمت‌اللهیف، معاون مدیر کیناستودیوی تاجیک فیلم هستند. امروز با جناب رحمت‌اللهیف صحبت خواهیم داشت درباره وضع و دورنمای سینمای تاجیک. از جناب رحمت اللهیف نخست پرسیدم که چی عامل‌های وجود دارند که تماشابینان را بر رشد کینای تاجیک امیدوار می‌سازد.
سال 2017 انیقترش 29 دکبر قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیسیابی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به تصویب رسید. این چی معنی دارد؟ این همون است که به واسطه دستگیری دولتی به ساحه فیلم و فری فیلم های ملی است پیش از همه. بعدن این به هم آوردنی تمام ساختارهایی که وابسته به فیلم و فری است در حدود جمهوری تاجیکستان. برای چی؟ برای اینکه وقتی که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تاسیس یافت، در زمینه کیناستودی سابقی تاجیک فیلم و کارخانه بودی دولتی کینو و ویدیو تاجیک کینو، یعنی دو کارخانه بر هم خورده در زمینه هم مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و وجود آمد. این با مؤسسه و ایجادکاران امکانیت میدهد که هرچی بیشتر سری آفریدن فیلم های نوی هنری ملی کوشش ورزند و دامنی فراخ دارد مؤسسه با خاطر آن که طور در آیین‌نامه آمده است ما میتوانیم هم در حدود جمهوری و بیرون از آن همکاری ها را برخمانیم. بغیر از این بار اول مؤسسه در 4 منطقه جمهوری نمایندگی خود را یعنی ریاست های خود را تأسیس داده میتواند و علاقه ما ریاست ولایت بدخشان، ریاست ولایت ختلان، ریاست شهر دوشنبه را تأسیس دادیم و روزهای نزدیک من گمان میکنم که ریاست ولایت سوخت نیز تأسیس داده میشود.
طالب رحمت الله ایوی 53 ساله در دوشنبه تولد شده، فارغ التحصیل مکتب میانه رقمی 11 پایتخت تاجیکستان میباشد. طالب رحمت الله از سال 1992 در ساختار رادیوی تاجیکستان و سپس در شبکه اول تلویزیون کشور کار کرده است. از سال 2010 وی رهبر شورای بدیعی کیناستودیوی تاجیک فیلم و حالا معاون مدیر این مؤسسه ایجادی میباشد.
آیا امکان دارد که در زمینه استودیوی فیلم آفری سوخت سینما این ریاست تشکیل شود؟
نه، به خاطر چی؟ به خاطر اون که ما مؤسسه دولتی هستیم. سوخت سینما این یک مؤسسه فیلم آفری در مازی ولایت سوخت است و اینها تمام مستقل کار میکنند ولی با اجازه ما. و اونها از کجا مبلغ پیدا میکنند، چه خیر میکنند، این دایرکتور ما و اونها پیش از اون که فیلم رو به نمایش گذارم باز آمده برای اجازه نمایش از ما اجازتنامه میگیرند.
آفریدن فیلم یک مهنت زحمت زیاد هم
بله.
تقاضا میکند. آیا حکومت تاجیکستان میتواند سرمایه گذاری کند به قدر کافی بله. فیلم آفری در تاجیکستان را؟
بله، نگفته نماند که سال 2017 همچنین برنامه رشد کینو برای سال 2018 و 2022 قبول گردید که اون در مجموع 30 میلیون سومونی رو در بر میگیرد، یعنی 15 میلیون سومونی اون از حساب بودجه دولتی است که برای استحصال فیلم ها و برای نو کردن بعضی تکنیک مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برای تعمیر و دیگر کارها پیش بینی شده است و همه ساله از این 15 میلیون 30 میلیون با مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برای اجرایش همین کارها جدا کرده می شود.
چرا همین فیلمنامه ها باید از نظر کیناستودیوی تاجیک فیلم گذارد؟
تصور کنید که همه فیلمنامه که هر بود در همه جا به نوار گرفته می شود، یعنی کس به طلبات جوابگو است، یعنی تنها به خاطر به ترتیب آوردن به نظام آوردن ساحه فیلم و فری است. این چیز اینکه یگان سنزور نیست، یگان وایمه زیاد نیست، چه چیزی طبیعی است. باید اقلا خود دانیم که در همه فیلمنامه حقارت نباشد، اقلا دشنام نباشد، یک سخنی بد نباشد، لفظ ناجا نباشد، نرم زبان رایگان نشود. به همین خاطر است
اکنون بینید که تاجیک فیلم خودش هم فیلم میافرد و باز برای دیگرها اجازت میدهد. این یعنی محدود سازی نیست؟
نه، هرگز محدود سازی نیست، چون که این وظیفه را پیشتر تاجیک فیلم اجرا میکرد. تاجیک فیلم برهم خود در زمینه تاجیک فیلم و کیناستودیوی در مؤسسه دولتی تشکیل کرده شد و مؤسسه دولتی تمام حقوق وظیفه های تاجیک فیلم را مؤسسه دولتی گذاشت و در پیشتر از این هم هر یک سری فیلمی بادش از تاجیک فیلم اجازت میگیرید، پنج ساله اجازت میگیرند و فعالیتشون رو در اساس همون بالا میماندن. این یگون نمیگری نیست، این یگون واقعه گوشنوشنیدی نیست، این پیشتر بود و همون دوام میفتیسید.
شما گفته 15 میلیون سومانی جدا میکند تاجیک فیلم؟
در ظرف پنج سال از حساب بودجه دولتی برنامه رشد کینو در بر گرفته است. 15 میلیون
ولی این کم نیست مگر؟
ما همین شما شکر میکنیم خود دولتی ما انشاءالله خدا خدا همین نبود این اکنون هم سر شد، انشاءالله با سالهای دیگر دوره دیگر با زیادتر میشود.
و چه قرار است امسال چی فیلم های در کارخانه بله. تاجیک فیلم به نوار گرفته میشه؟
بله امسال ما نقشه زیاد داریم. امسال ما باید 4-5 فیلم پره بدی روی نوار رو واریم. علاقه فیلم نامه ها پیشنهاد شده گستن. حیات مشاوره فیلم نامه ها رو از نظر گذارنده و به بعضی اونها توصیه داده شد و بعضی اونها برای کارکرد و مؤلفان برگردانده شد. بعد فیلم های انیماسیونی ما علاقه آغاز کرده شدیم در وریانت 3D 3D میگویم. در این کارگاه هم کار ادامه دارد. برای تفلکان ما نیت داریم که فیلم های خوبی انیماسیونی تصویری بیافریم. بعدن دوره دیبی داریم که امسال ها باید 2 فیلم کوتاه بدی روی نوار آورند. بعدن یک چند فیلم های مستند ما به نقشه گرفتیم، هم بخشیده به 10 ساله بین المللی و برای رشد استوار و هم به مناسبت های دوستانه دولت های اعضای شانگهای و غیره و غیره. اینو در نقشه هستن و کارکرد سیناری اونها علاقه ادامه دارد و امسال گمان میکنم که یک سالی با برکت خواهد شد برای تاجیک فیلم. این پیشتر کارخانه بود دولت کینو و ویدیو تاجیکینان رو به حساب میگرفت. این کارخانه برهم خورد اگه اساسی سال گذشته چقدر فیلم فروخته شد من نمیدونم و از این سال تا آخر سال مو که به حساب میگیریم مو که به قید میگیریم من میتوانم بعد در آخر سال با شما گویم.
ولی تاجیک فیلم سال گذشته چند
مو قریب 6 فیلمی بدهی آفریدیم، فیلمی کوتاه فیلمی پوره قریب 6 فیلم بدهی، قریب 10 فیلم مستند آفریدیم، یک فیلم انیماسیونی با نام کوهستانی در سال 2017.
شما میتونید بگویید که از فیلم های بدیعی چی فیلم ها امسال به نوار گرفته میشن؟
بله ما امسال با نقشه داریم یک فیلم با نام نگاه غزال روی نوار آوریم. این با مناسبت انسان و طبیعت بخشیده شده است، فیلم هنری است. فیلم نامه رو ناصر رحمان آماده کرده است. یک فیلم دیگر ما میخواییم با نام رقص زندگی برای روی نوار آوریم. این فیلم نامه را سفر حقدادوف نوشته است. کارگردانی آن کارگردان تهیه‌گر محبت ستاری می باشد که کار کرده ساده است روی این فیلم نامه. و دیگر فیلم نامه هستند که داری من گفتم برای کارکرد برگردان داشتن و آنها وقتای نزدیک پیشنهاد کرده می شوند برای دویم با حیات مشاوره. و ما نیت داریم مثال یک فیلمی داستانی در موضوع راغون روی نوار بیاوریم و این فیلم سلسله فیلم باید شود و انشالله که ما این کار آغاز میکنیم.
این فیلم بدیعی میشه؟
بله فیلم بدیعی در اساسی همه همون سنت هایی که موجود بودند و امروز هستند و اون کارهایی که امروز انجام داده شده ایستادند با اشتراک بیوسته هم کارگران و هم هنرمندان این فیلم همون نیاد داریم که برای نوار را
این هم میخواید مثل یک نظام کمونیستی بود فیلم یک ایدئولوژی میبردارتون یا چه خیر؟
نه نبیت حالا فقط تنها کنکرش این فیلم پیشنهاد کرد و جنبی ریالیز محکم و فیلم نوانه بیسی بسیار هم مشغول حالا این در این آموز حالا ما میبینیم که چی میشود حالا پیشه گفتنه نیتونم که در کدام حالت میشود چی میشود حالا فقط کنکرش فیلم پیشنهاد شده گرد در حال آموزش خراب دارد.
و آیا این فیلم قصد دارد که مبلغ های سرمایه گذاران بیرونه رو برای فیلم آفری در تاجیکستان جلب کنید؟
بله ما حضور امکانیت داریم موافق آیین نامه خود که با فیلم آفران دیگر کشورها همکاری رو براه مانیم. ما همچنین امسال یک چند لایحه های مشترک هستن که با فیلم آفران روسیه و دیگر کشورها در تاجیکستان عملی کردن شدن. البته مسئله مبلغ گذاری و جلب سرمایه حالا برای ما بروقت‌تر است چون که برای جلب سرمایه پیش از همه با باوری سرمایه‌داران در آمدن در کار است شرط اساسی و ما نیت داریم که امسال باز بعضی تکنیکی ما خوب است ولی باید مستحکم‌تر کنیم. توجه خارجیان توجه آنهایی که سرمایه دارن با ما زیادتر می‌شود. وقتی که ما فیلم‌های نو بنا پیشنهاد کردیم در فستیوال‌ها اشتراک کردیم گمان می‌کنم که امکانات دست می‌دهد که ما سرمایه خارجی هم به دست بیاریم.
ولی در حالی که در تاجیکستان تقریبا هیچ یک سینماخانه یا به اصطلاح روسی کینوتئاتر فعال نیست بله. چگونه تاجیک فیلم میتواند مبلغ های سرشده رو بازپس بگیرد؟
بله این یک معموی سربسته است و یک مشکلات اساسی امروزه مؤسسه دولتی تاجیک فیلم است. ما به همه راهبران ولایت ها هم خطلان هم سوق هم بدخشان مکتوب نوشتیم برای بازپس گرداندن همان کینوتئاترهایی که در زمانی بی سر و سامونی گوییم غیر قانونی یا با قرارهای حاکمیت‌های محلی از خود کرده شدند. و البته هدف اساسی ما برقرار کردن کینوتئاترها است. امروز در حدود شهر دوشنبه 4 کینوتئاتر است. حالتی 2 تاش بهتر است ولی دو تای دیگه است حالتش خیلی بد است که مو علاکه آغاز کردیم با تعمیر و ترمیم این کینوتئاترها. هدف اساسی مو این برقرار کردن کینوتئاترها و برگرداندن تماشابین به کینوتئاتر است.
در تاجیکستان چی مقدار در مجموع کینوتئاتر وجود دارد؟
عین حال نزدیک 30 عدد کینوتئاتر وجود دارد، لکه حالشان به حد بد است گوییم، به خاطر آنکه هم تجهیزات ندارن، هم کرسی، همه این چیزها در وقتش نابود شدن یا که نمیدونم با کدوم رو از بین رفتن، همین رو برقرار کردن نکرد. امروز زمانی دیگر از زمانی تکنولوژی نو است. ما نیت داریم که وقتی که کینوتئاتر رو برقرار میکنیم تکنولوژی زمانوی وارد سازیم تا مردم چیشتر راحت فیلم تماشا کنند. این البته وقت میخواد و این هدف اساسی ماست. تون زمانی که ما کینوتئاتر رو برقرار کرده نتوانیم، ما نمیتوانیم هم مبلغی که برای فیلم صرف شده است بازپس گردانیم و فیلم دیگر بیافریم. و این ما با مؤسسی ما که حکومت جمهوری تاجیکستان است ما پیشنهاد میکنیم البته، و من گمان میکنم که این پیشنهاد ما دستگیری خواهد یافت.
تا جای اطلاع دارم تو زمان استقلالیت تنها در ولایت سوخ 1200 کینوتئاتر وجود داشت. شما میتونید بگید که در تاجیکستان در مجموع چه مقدار کینوتئاتر بود؟
در تاجیکستان در مجموع در زمان شوروی بیش از 6000 کینوتئاتر و دستگاه های سیار کینو نمایشی بودند.
حالا سی دامجون، در ادامه صحبتی که ما داشتیم موضوعی کینوتئاترها، شما گفته در شهر دوشنبه همگی 4 کینوتئاتر است. این کدوم کینوتئاتر؟
بله، این کینوتئاتر سیتوره است، کینوتئاتر ارلیونوک است، کینوتئاتر وطن و کینوتئاتر زبونسا.
امکان دارد که کینوتئاتر وطن که خیلی معروف بود
بله.
در گذشته تخریب شد، زیرا در پهلویش بناهای با حشمت ساخته می شود؟
بله، حاضر ما با ما چنین دستور نامده از در نوعی تخریب تونی کینوتئاتر وطن، ولی ما سر کردیم تعمیر و ترمیم اون رو در تون زمانی که هست، یعنی تون زمانی که اگون دستور می آید، ما کوشش میکنیم که در اونجا نمایش فیلم‌ها رو آغاز کنیم، فستیوال‌ها رو گذرانیم، منیتی فستیوال گذرانی هم داریم این سال و سال آینده. و این چون مرکز شهر از جای از همه زیبا است و من گمان میکنم که تا اون زمانی که اگر تخریب میشته باشد ما خیلی کار میتونیم انجام دیم.
و آیا باز در دوشنبه باز که کینوتئاترهای نو ساخته میشه؟
ما نیت داریم اگر امکانات ها دست یاد، البته کینوتئاتر زمانوی ما میخواییم یک تا در حدود خودی کینستودی تاجیک فیلم بسازیم تا تماشابینان به وسط آمده فیلموی وطنی رو در همین کینوتئاتر تماشا کنیم. البته نقشه است، نیت است، برای این البته مبلغ در کار پیدا کردن در کار و امکانات هست، ما انشالله کوشش میکنیم.
خیلی تشکر.
در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی رو با پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، یکایک شما رو در امان خداوند متعال میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
زیبای من زیبا پرستم، تو برنای من برنا پرستم، I'm